ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا أبا صالح المهدي أدركنا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت رقیه دردانی امام حسین علیه السلام رو و همچنین ایام مصیبت خاندان امام حسین رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خدا رو شاکریم. باز هم توفیق حاصل شد با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه در خدمت شما عزیزان باشیم. باز هم در خدمت دو تن از کارشناسان محترم محققان مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و از شاگردان برجسته حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرات حجت الاسلام و المسلمین یزدانی و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی. آیه یزدانی عرض سلام و ادب و بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. آقای ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن ایام مصیبت های اهل بیت در شام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. بیش از این شما بینندگان عزیز رو منتظر نمیذاریم. بریم کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم با پاسخ اساتید در خدمت شما خواهیم بود.
بله استاد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم علیه السلام از پروردگارش کلماتی رو، عباراتی رو دریافت کرد که اون رو بر زبان آورد و بر انسان توبه کرد و خداوند هم توبهش رو پذیرفت. بسیار شنیدیم که گفته میشه آدم علیه السلام بعد از این که اون خطا ازش سر زد، از اونجایی که بر عرش لا اله الا الله محمد و رسول الله رو در کنار هم دیده بود، این دو عبارت رو متوسل شد به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کرد که بار خدایا به خاطر محمد و به حق او مرا بیامرز. آیا این درست هست یا نه؟ گرچه در کتب روایی بهش تصریح شده.
خب همین که اشاره فرمودید که در کتب روایی تصریح شده، یعنی حتما این هم تصریح شده که این حدیث چه منزلت و جایگاهی داره و طبعا یک حدیث نادرست است. شما اشاره کردید این آیه کریمه به توسل حضرت آدم علیه السلام، ادعای توسل آدم علیه السلام به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، و در حالی که چنین چیزی با واقعیت ندارد. تمام کتاب‌های معتبر اهل سنت این ادعا را رد می‌کنند و فقط متأسفانه کسانی که به دنبال خرافات و ترویج خرافات در جامعه هستند میان به اصطلاح تلبیس می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند از یک سری روایات ضعیف و جعلی در کتاب‌های اهل سنت و میارن قرآن را روح قرآن را می‌کشند. با کمال تأسف باید عرض کنم که بعضی ها کمر بستند، شمشیر به دست گرفتند، خنجر به دست گرفتند برای چی؟ برای کشتن روح قرآن. روح قرآن را به مسلخ میبرند، معنویت قرآن را به کشتارگاه میبرند. از خدا باید بترسند، باید به جامعه اسلامی رحم بکنند، به خودشون رحم بکنند، به فرزندانشون رحم بکنند. این همه بر علیه اسلام توطئه کردن، نام مسلمان بر خود گذاشتن، نام قرآنی و اهل قرآن و انس با قرآن بر خود گذاشتن، به نام محفل انس با قرآن با مردم گفتگو کردن اما در این حال روح قرآن را کشتن، معنویت قرآن را کشتن، این در واقع بزرگترین جنایتی است که متأسفانه در حق اسلام و در حق مسلمانان صورت می‌گیرد.
خب استاد یزدانی، این کارشناس وهابی اومد ادعا کرد که این همین داستان معروف که حضرت آدم به نبی مکرم اسلام توسل جستن در همون ابتدا و این مطالبی که بحث توسل رو مطرح میکنه، این اومدن گفتن که روایتش جعلیه و تصریح شده که این روایت جعلیه. می‌خواستیم از شما بپرسیم ببینیم که واقعا روایت جعلیه و از سند صحیح و خدا هست یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این روایت در کتاب‌های برادران عزیز اهل سنت نقل شده اما تصریح به جعلی بودنش رو ما ندیدیم. آنچه ما از علمای اهل سنت دیدیم این هست که علمای اهل سنت گفتن این روایت بدون تردید صحیحه و سندش هیچ مشکلی نداره. این را حالا به بینندگان عزیز نشان خواهیم داد. اما قبل از اون جالب، الان من در روم پالتاک ندایشیه بودم، وقتی حرفای آقای حیدری پخش میشد یه شخص اونجا گفت که این صدای کدوم یکی از دزدای دریایی هست؟ این صدای اون رئیس همه دزدان دریایی هست. البته به قول آقای عالم جلال قدر جهان وهابیت آقای ملازله. حالا از این بگذاریم، اما بحث این روایت، این که قبل از خلقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عده ای از انبیا و بندگان پاک خداوند به رسول خدا متوسل می شدن، امر قطعی میان شیعه و سنی،
بله،
هم شیعیان و هم اهل سنت روایات متعددی در این باره دارن، از حضرت آدم، حضرت عیسی و بقیه انبیا که آقای هستی دمشقی در این کتاب دفع شبه من تشبه و تمرده همه اینها رو آورده و روایاتش رو هم همه رو تصحیح کرده. یکی از این قضایا توسل حضرت آدم علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که با سند صحیح نقل شده و امام مالک به این روایت استدلال کرده. این خیلی مهم هست که امام مالک به این روایت استدلال کرده. اگر صفحه مونیتوری بندر نشون بدید، من چند صفحه از کتابهای برادران اهل سنت رو ورق بزنم. کتابی که میبینید الشفا به تعریف حقوق المصطفى، نویسندش آقای قاضی عیاض ابوالفضل عیاض ابن موسی ابن عیاض الخیسوی فکر کنم باشه، متوفای 544 که دارالحدیث قاهره هم این کتاب رو چاپ کرده. دوستان میبینن به هر حال از کتاب‌های بسیار معتبر هست. این صفحه اول این کتاب هست که میبینید در جلد دوم از این کتاب، کتابی از شفا دارالحدیث قاهره، صفحه 288 از شفا به تعریف حقوق المصطفى جلد دوم صفحه 288 الفصل الثالث فی تعظیم النبی بعد موته. ایشون شروع میکنه و علم ان حرمت النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعد موته و توقیره و تعظیمه لازمون کما کان حال و حیاته، احترام پیغمبر بعد از وفات اون حضرت و بزرگداشت اون حضرت واجب است همونطوری که در زمان حیاتش واجب بود. بعد روایات رو نقل میکنه تا اونجایی که میرسه به این روایت، روایت رو نقل میکنه قاضی ابوالفضل خودش هست. این سیره سلفی ما بود، روایت نقل میکنه فلانی از فلانی، فلانی از فلانی تا از ابن حمید. قال ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین مالکا فی مسجد رسول الله. ابو جعفر منصور دوانقی که معروف بوده به برحال دشمنی با اهل بیت علیهم السلام، با مالک حرف میزد در مسجد رسول خدا. فقال له مالک، مالک به او گفت یا امیر المؤمنین، ای امیر المؤمنین، لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، صدات رو در این مسجد بلند نکن. چرا؟ چون خداوند فرموده است لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، تا آخر آیه. بعد آیه دیگه میخوانه که خداوند در این آیه عده‌ای از مؤمنان رو که صداشون رو در حضور پیغمبر کم میکردن مدح کرده، و بعد گروه دیگری رو بر حال که پیغمبر رو از پشت اتاق صدا میزدن، اتاقهاشون صدا میزدن، از پشت در صدا میزدن، اونها رو مذمت کرده. تا اونجایی که بعد سوال میکنه ابو جعفر منصور دوانقی، سوال میکنه من رو به قبله باشم و دعا کنم یا رو به قبر رسول خدا، رو به رسول خدا باشم و دعا کنم؟ دعا وقتی دعا دارم میخونم، این دعا رو به قبر بخونم یا رو به قبله بخونم؟ فقال ولما فصرف وجهک عنه، چرا صورتت رو از پیغمبر برگردانی؟ و هو وسیلتک و وسیلت ابیک آدم علیه السلام الالله تعالی یوم القیامه. چرا داره صورتت رو برمیگردانی در حالی که این هم وسیله توست، هم وسیله حضرت آدم علیه السلام هست در روز قیامت که به هر حال خودش رو به خداوند نزدیک کنه؟ بل استقبله، صورتت رو رو به قبر پیغمبر بکن، از او شفاعت بخوا، خداوند شفاعت او رو در حق تو قبول میکنه.
بعد
در همین دنیا، بله، شفاعت رو در همین دنیا قبول میکنه. بعد این آیه رو میخونه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این روایت رو آقای قاضی عیاض در این کتابش نقل میکنه. ببینیم نظر این هم نسخه دیگه از کتابی از شفاست که دارالکتب العلمیه بیروت هست که بینندگان عزیز میبینن، همون روایت و همون روایات که میبینید حالا نسخه مختلف شما به عنوان احتیاط ذخیره کرده بودن. اما دیدگاه علمای اهل سنت نسبت به این روایت، الجوهر المنظم فی زیارت قبر شریف النبی المکرم، که نویسندش آقای احمد ابن حجر هیثمی هست که از بزرگترین علمای تاریخ اهل سنت هست، که میبینید الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، نویسندش احمد ابن حجر هیثمی، دار و جوامع الکلم مال ناشرش هست که میبینید بینندگان عزیز در قاهره هم چاپ شده. تنبیه سانن، تا اینجا از اینجا هست، بعد روایت رو نقل میکنه، روایت رو براتون خوندم، در صفحه بعد نظر خودش رو درباره این روایت نقل میگه. بعد وقتی اون آیه رو میخونه، الآیه، میگه و این کار ابن تیمیه لهذه الحکای عن مالک حتی لا یرد علیه انکاره التوسل و تشفع به من خرافاته و تهوراته. میگه این که ابن تیمیه میخواد این حکایت رو رد کنه، مالک همچین حکایت اتفاق نیفتاده، این از خرافه گرایی آقای ابن تیمیه است، از تهورات ابن تیمیه است. کیف و قد جاءت عنه بسند صحیح الذی لا متن فیه، میگه این روایت با سندی که هیچ اشکالی در اون نیست از مالک نقل شده. چطور آقای ابن تیمیه داره زورگویی میکنه و این روایت رو رد میکنه؟ میخواد توسل و شفاعت رو انکار کنه، این روایت رو میخواد اینجا رد کنه در حالی که سند صحیحه. چرا این روایت رو رد میکنه؟ این نظر آقای ابن حجر هیثمی. آقای علامه زرقانی، شرح علامه زرقانی در بر کتاب مواهب اللدنیه آقای قسطلانی چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، که میبینید من الان سریعتری خورده برم که به هر حال وقت کمتر هست، وقت کم هست. صفحه 194 الفصل الثانی فی زیارت قبر شریف و مسجده المنیف، روایت رو در بالا آقای قسطلانی نقل میکنه. این روایتی است که دوستان میبینن همون روایت هست. بعد در پایین حرف ابن تیمیه رو هم رد میکنه. ابن تیمیه اصلا مثلا کارش همینه، روشش این هست که بگه هرچی اینا هست همش دروغه، همش فلان هست و فلان هست، بعد در پایین روایت رو نقل میکنه. فَإِنَّ الْحِكَایَ رَوَاهَا عَبُ الْحَسَنِ عَلِي بْنِ فَهْرِ فی کتابه فضائل و مالک به اسناد لا به اسبه، با سندی که هیچ اشکالی در او نیست. و اخرجها القاضی ایاز فی شفا، فی شفا من طریقه عن شیوخ، که به هر حال همشون ثقه است، همه اساتیدشون. بعد اینجا حمله میکنه به آقای ابن تیمیه، فمن عین انها کذب و لیس فی اسنادها و زان ولا کذاب. آقای ابن تیمیه تو از کجا میگی این روایت دروغه، در حالی که در سندش نه آدمه جائل روایت هست و نه آدمی دروغگو هست. این نظر آقای زرقانی عالم معروف اهل سنت هست، این هاست که اهل سنت هستن، نه این دروغگوهایی که خودشون رو برحال
سنی
معرفی میکنن. در صفحه بعد میاد حسابی برحال از آقای ابن تیمیه رو اینجا حسابش رو میرسه و برحال از خجالتش در میاد دیگه، حالا من فرصت نیست اینا رو نمیخونم. آقای سمهودی در کتاب وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى، شیخ علامه نورالدین علی ابن احمد سمهودی متوفای 911، در کتاب وفاء الوفا در جلد سوم از مجلد دوم جلد جزء سوم که چاپ دار الکتب العلمیه بیروت هست، ایشون هم میاد این روایت رو در صفحه 1376 میگه و قال ایاز فی الشفاء به سند جید عن ابن حمید احد الروات عن مالک، با سند خوب، با سند جید این روایت رو نقل کرده و بعد اون روایت رو نقل میکنه تا آخر اون الآیه که ولو انهم ظلموا انفسهم رو نقل میکنه. آقای برهاد شهاب الدین احمد ابن محمد ابن عمر، آقای خفاجی، معروف به خفاجی، اینجا خیلی کیفیت نداره، اما در صفحه بعد واضح هست، صفحه عکس نسیم الریاض فی شرح شفای قاضی ایاز شهاب الدین احمد ابن محمد ابن عمر الخفاجی المصری متوفای 1069 که در جلد چهارم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت این روایت رو نقل کرده. ببینید ایشون میاد و این قضیه رو نقل میکنه که کسی میخواد بره زیارت قبر پیغمبر، میخواد دعا کنه، لازم نیست رو به قبله باشه، میتونه رو به قبر پیغمبر باشه و این از خصائصش هست، از ویژگی های پیغمبر هست. بعد روایت رو نقل میکنه، فقال له مالک، که روایت رو براتون خوندیم، بعد وسیله رو هم اینجا معرفی میکنه و در صفحه بعد این روایت رو اوردها به سند صحیح، مصنف یعنی قاضی ایاز این روایت رو با سند صحیح نقل کرده در صفحه 486 حیث اوردها به سند صحیح، با سند صحیح نقل کرده. اینم یکی دیگه از علمای شماست. صفحه بعد چاپ دیگه از نسیم الریاض که حالا فرصت نیست بدیم، کتاب آقای حسنی دمشقی دفع و شبه من شبه و تمرده، که این کتاب رو اصلا نوشته در رد همین ابن تیمیه، که میبینید صفحه کتاب رو امام الکبیر الحجه تقی الدین ابی بکر الحسنی دمشقی، حجت رو هم دوستان معناش رو میدونن، حجت کسیست که 300,000 روایت حفظه،
بله،
با سند و متن و درایه و تاریخ و همه قضایاش حفظه، این آقا حجت بوده. الامام الکبیر الحجه تقی الدین ابی بکر الحسنی دمشقی متوفای 829 که آقای کوثری هم مقدمه زده و شرح زده بر این کتاب. این صفحه دومش هست و
چاپ خود الازهر
هست، چاپ خود الازهر مصر هست، المکتب الازهریه لتراث. بله، میاد در صفحه 169 و اما قضیت مالک مع المنصور فقد ذکرتها فی الکلام على التوسل فانها صحیحه بلا نزاع. این قضیه مالک با منصور دوانقی که من در بحث توسل اون رو ذکر کردم، سندش صحیحه بدون هیچ نزاعی، بدون هیچ اختلافی، همه علما در صحتش اتفاق دارن غیر از این وهابی های تازه به دوران رسیده. این که میبینید و عده دیگه از علمای اهل سنت که این روایت رو تصحیح کردن، این هاست که خودشون رو میتونن بگن ما اهل سنت هستیم، ما هستیم که از سنت پیغمبر، از سنت صحابه و از سنت سلف پیروی میکنیم، نه این وهابی های پررو و به حال چی بگم دیگه، حرفای آقای ملا زاده رو بگیم به حال خوب نیست برای برنامه‌مون دیگه، از بیشتر نمیشه گفت دیگه. به حال اینا خودشون رو سنی ندونن، سنی آقای دمشقی، سنی آقای ابن حجر هیثمیه، سنی آقای زرقانی هست و این بزرگان اهل سنت در طول تاریخ این روایت رو در کتاب‌هاشون آوردن و تصحیح کردن. پیغمبر بزرگوار اسلام وسیله همه فرزندان آدم هست برای تقرب به خداوند. این هم روایت دیگه، وقت کم میرسیم ان شاء الله. من هیتون گفتم اینا رو که
ممنونم آقای یزدانی، احتمالاً ایشون تضعیفی که گفتن آقای بهبودی یه جا این روایت رو بعد تضعیف کرده باشه مثلا.
اینا بهبودی دارن؟
بله احتمالاً بهبودی داشته باشن دیگه. تنها سندی هم که داره یه فایل وردیه که آقای حیدری فقط داره اون فایل رو نقاشی کرده، احتمالاً اونجا باشه، چون سندی دیگه که ارائه ندادن کجا ضعیف شده، چون ایشون نقل کردن گفتن همون جایی که روایت اومده همونجا تضعیفش هم اومده و گفته شده که این روایت ضعیفه. خب ایشون بازم فرصت داره بیاد نشون بده بالاخره کجا گفتن این روایت ضعیفه. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 239، بعد در خدمت استاد ابوالقاسم می‌خوایم.
فرمودن حکمش کسی که سه وقت نماز میخونه در شبانه روز و با دست باز نماز میخونه حکمش چیه استاد؟
خدمت این دوست عزیزم عرض کنم که اولا ما بنده شخصا یکی این که مفتی نیستم، ثانیا روش دعوت ما بر اساس صادر کردن فتوا نیست. این که حکم شرعی بر کسی پوشیده بماند از مسائل شبانه روزش، این را میتواند از علمای منطقه بپرسد که الحمدلله متخصصانی حضور دارن در اونجا در هر منطقه که خیلی راحت میتونن خدمت شما جواب بدن. اما به طور کلی عرض میکنم که نماز را خداوند پنج وقت فرض کرده طوری که در سنت صحیح بیان شده و جمع بدون عذر طبق اجماع علما این کار نادرست است. روایاتی که در این زمینه در نزد اهل سنت وجود دارد، روایات صحیحی که وجود دارد، اون را علمای اهل سنت در این حمل می کنند که فقط خداوند نوعی تسهیل و آسانی خواسته قرار بده از طریق پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم برای شرایط خاصی و استثنایی که کسی در جای دیر می کند، کسی مشکلی دارد، کسی شرایط خاصی دارد که احکام جزئی و تفصیلیش در کتابهای فقهی و حدیثی موجود است. اما اینکه کلن پنج وقت نماز به سه وقت تبدیل شود و اصلا وقتی به نام مثلا عصر یا ظهر وجود نداشته باشد یا وقتی به نام مغرب و عشا وجود نداشته باشد و کلا وقت صبح باشد، ظهر و عصر با هم یا مغرب و عشا با هم، این کار نادرست است، خلاف برهان است، خلاف سنت است، خلاف رفتار پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و علمای اسلام است.
خب آقای ابوالقاسمی، کارشناس اومد مطرح کرد که اگر کسی سوال پرسیده شد جمع بین صلاتین بین نماز اگر کسی جمع بمنده صحیح هست یا نه، اول برگشت گفت من مفتی نیستم. حالا ایشون میگه من مفتی نیستم، ولی خب چند وقت پیش تکفیر میکرد چی عیان رو. حالا چطور مفتی نیست که ایشون تکفیر میکنه؟ به چه حقی خودش اجازه میده؟ اینا بحث جداییه. میاد میگه جمع بین صلاتین، هر کسی که قائل به جمع بین صلاتین باشه، نماز ظهر رو با هم بخونه، مغرب و عشا رو با هم بخونه، ایشون با قرآن و سنت نبی مکرم اسلام مخالفت کرده. حالا ما از شما بشنیم ببینیم نظرتون در این خصوص چیه و ایا واقعا مخالفت با قرآن و سنت هست یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب چند نکته من عرض کنم. اولشون گفت من مفتی نیستم، بعد از اون جریان اهانت آقای سجودی به مفتی اعظم عربستان یه به اصطلاح توبیخ اینا رو کردن که حواستون باشه پا تو کفش مفتی نباید بکنید، هر که دخالت تو کار مفتی ندارین. حتی ما یک کلیپی هم در جواب اون کلیپی که اینا بعد از اون چیزی که ما از آیه ملازاده پخش کردیم، یک کلیپ اینا در یک از شبکه‌هاشون پخش کردن، کلیپ بیشتر سیاسی بود، اگرچه ما برنامه نداریم داخل بشیم، اما یک کلیپی هم آماده کردیم، حالا انشالله پخش خواهد شد ولی نمیشه.
همونم جواب خواهیم داد.
اونم ما جواب خواهیم داد، بله اونم براش آماده کردیم که نشون میده اینها نه فقط پا تو کفش مفتی عربستان کردن، پا تو کفش پادشاه عربستان و دیگران هم کردن و عربستان رو یک کشور دیکتاتوری و یک کشوری که کاری به دین نداره و اینطوری قشنگ بیان کردن. خب حالا این زمینه بعد. بحث دوم در سوال دو مطلب بود، اینکه شخصی با دست باز نماز بخونه و بعد اینکه شخص جمع به این صفت نکنه. اصلا آقای حیدری دست باز رو اشاره نکرد. چرا؟ چون همه مالکی‌ها دست به باز نماز می‌خونن.
دیگه اونجا نمی‌تونست تکفیر بکنه، مشخص می‌شد که ایشون سنی نیست.
همه مالکی‌ها دست به باز نماز می‌خونن. اصلا مالکی‌ها میگن دست بسته بودن مکروهه، که ما قبلا آوردیم فتاواشون، هم دلایلی هم که برای دست بسته بودن بیان کردیم و یه دور به صورت کامل بیننده خندیدن از ادله که اینها برای دست بسته بودن آوردن، از جمله اینکه شخص میترسه شلوارش وقت بند شلوارش باز نشه بیفته،
حفظ الازارت عن السقوط،
بله حفظ الازار عن السقوط، و اینها مطرح کردن. از گفتم بعد دست بسته باشه، روی شکم باشه، که شلوار خواست بیفته سری بگیره،
یعنی کمر ببنده دیگه میتونه دست باز نماز بخونه.
لذا اصلا ما آیه هیدری این بحث رو وارد نشد، اما یک جمله خیلی جالب گفت. گفت بله، روایت هایی که در کتاب های ما هست علمای ما حمل کردن بر این که باید یک عذر و حرج و مشکلی باشه، علمامون حمل کردن، یعنی خود روایت این نیست، اما علمای ما اومدن یه سری بیاناتی داشتن که بعد این بیانات توجیه کردن روایتو که مخصومه که نه بعد حالت خاص باشه. چرا؟ چون خلیفه دوم گفته است، از پیغمبر ندارن، خلیفه دوم گفته است هیچ کس حق ندارد جمع بین سلاطین بکنه. ما پیغمبر نه، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم آورد حتی از آقای ابن تیمیه. اگر اتاق فرمان تصمیم اتاق لطف کنن، این کتاب آقای ابن تیمیه، کتاب مجموعة الرسائل والمسائل ابن تیمیه، این رو فقط شما میتونید از جای خاص گیر بیارید، چون که این کتاب نباید پخش بشه توسط وهابیون. وهابیونی که خیلی میان راجع به ابن تیمیه تبلیغ میکنن و شیخ الاسلام، اما این یک کتابش نباید پخش بشه. چرا؟ چون توی یک کتاب بعد از اینکه زندانیش کردن و گفتن بعد توبه بکنی، اومد سه نظریات اهل سنت رو قبول کرد.
بله.
و این جزو آخرین کتاب‌هاشه. حجر علمی هم یه مقدار قوی‌تر از بقیه کتاب‌هاش نوشته شده. اما وهابیون جرأت ندارن این کتاب رو پخش کنن. یک جا آوردم دفعه قبلشون در این کتاب که میگه اگر کسی قائل به تحریف قرآن باشه اشکال نداره، ممکنه این آقا اشتباه کرده. چون که ادله ما داریم، روایات داریم، حتی برخی از صحابه بودن قائل به تحریف قرآن بودن اما اشتباه کردن. این کتاب عرض میکنیم. میریم صفحه 270 این کتاب. در صفحه 270 میاد یک عنوانی داره: جمع النبی بین الصلاتین بالمدینه ترخیصا لامته، یا جمع النبی، پیامبر جمع کرد بین دو نماز در مدینه برای چی؟ ترخیصا، نه عذرن، برای اینکه کار امتش راحت بکنه. وقتی شما به نفهمید آقا تو سربازخونه، میگه شما مرخص هستید، یعنی چی؟ یعنی دیگه آزادین، اصطلاح عربی، لازم نیست خبردار وایسین. بیمارستان یکی رو ترخیص میکنه یعنی چی؟ یعنی شما دیگه در قید و بند بیماری نیستی، آزادی. ترخیصاً لامته، امت در قید و بند وقت برای نماز ظهر و عصر نیستن، در قید و بند وقت برای نماز مغرب و عشا نباید باشن. چرا؟ چون در قرآن سه وقت داریم: اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. حتی از آیه البانی سوال پرسیدن یا این آیه رو چیکار کنیم، میگه بله آیه سریع در سه وقته. یعنی سریع در سه وقته؟ دلوک الشمس سر ظهر، وقتی که خورشید به وسط آسمان برسه، غسق اللیل وقتی شب فراگیر شد، قرآن الفجر موقعی که طول فجر شد، فجر باز شد. خب این سه وقت برای نماز در قرآن اومده. اگر کسی مرد بگه یه وقت دیگه هم تو قرآن اومده، اگر میتونه ثابت کنه تو قرآن سه وقت، از البانی تصحیح داریم در قرآن سه وقت اومده، حالا ان شاء الله پخش خواهیم کرد رو بعدا. این یک عنوان: جمع النبی بین الصلاتین بالمدینه ترخیصا لامته. بعد میاد یه سری روایتایی میاره، صفحه 270 دیدید، میاد قال ابو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، میگه از سعید پرسیدم از راوی روایت چرا پیغمبر این کارو کرده، میگه منم از ابن عباس پرسیدم، گفت اراد ان لا يخرج احد من امته، پیغمبر میخواست امتش به سختی نیفتن. پنج وقت خوندن خیلی سخت درسه وقت خوندنه، پیغمبر ترخیص کرد، همه رو آزاد گذاشت. آقایون میان امت رو در سختی قرار میدن، نه باید سه وقت خونده بشه، باید پنج وقت خونده بشه. خب شما مخالف سنت پیغمبر عمل میکنید. این ابن تیمیه است. بعد میاد پایین تر روایت دوباره از کتاب دیگه نقل میکنه: جمع رسول الله بین الظهر و العصر، ظهر عصر رو با هم خوند، مغرب و عشا رو با هم خوند. خب آقایون اهل سنت میگن شرایط جمع بین صلاتین چیه؟ یک، در سفر باشی میتونی جمع بین صلاتین کنی. در روایت میگه بل مدینه، پیغمبر تو مدینه بود، سفر نبود. من غیر خوفن، میگن در جنگ میشه جمع بین صلاتین کرد،
این میگه جنگی هم نبود، خوفی هم نبود. سومین جا میگن اگه باران باشد میشه جمع بین سلاطین کرد، میگه بارانی هم نبود. پرسیدن و ما اراده بذارک، قصد پیغمبر چی بود؟ اراد الله یحرج امته، میخواست امتش به سختی نیفتن. رواه مسلم فی صحیحه، این روایت رو مسلم در صحیحش آورده، در صحیح مسلم هست، ابن تیم تایید میکنه. الجمع بین الصلاتین رخصه، جمع بین صلاتین برای ترخیص امته، راحت شدن امته، نه به باران ربط داره نه چی دیگه. ابن تیمیه میگه عنوان داده، لا تتقید و بالمطر ولا غیره، نه ربطی به باران داره، نه ربطی به جنگ داره، نه ربطی به سفر داره. دروغ میگه، هر کس به شما این حرفا رو میزنه، هر کس میگه مربوط به جنگ دروغ گفته، هر کس میگه مربوط به سفر دروغ گفته، هر کس میگه مربوط به بارانه دروغ گفته به شما. ابن تیمیه داره میگه. بعد همینا رو میاد مطرح میکنه تا میرسه به صفحه 273، همین روایت رو دوباره میگه. الجمع بین الصلاتین رخصتون لال سفر و لال نسک، جایزه، نه ربطی به سفر داره نه ربطی به حج داره. بعد میاد در اینجا فهازا ابن عباس، ابن عباس بود، نه در سفر بود نه در باران، جمع بین دو نماز کرده، خودش هم همون روایتی که خونده بهش استدلال کرده. بنابراین ان الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، خودش میگه آقا من میخونم بارانم نیستش، ولكن كان ابن عباس في امر مهم من امور المسلمين. از اینجا ابن تیمیه میاد دوباره یه ذره میخواد درستش کنه، میگه بله ابن آی ابن عباس داشت سخنرانی میکرد، سخنرانی که از کارهای خیلی مهم امته، نمیشه ما هیچ جا نبود سخنرانی، جلسه نشسته میگم من صحبت میکردم هیچ جا نیستش، از خودش در آورده ابن تیمیه این رو، یه سخنرانی بوده،
تخیلات
بله، چون که سخنرانی بوده یه کار خیلی مهمه. یختم فی ما یحتاجون الی معرفته و را انه انقطعه و نزله و نزله فاتت مصلحته، دیگه که سخنرانیشو قطع کنه دیگه این مصلحت به هم میخوره، یکی از جاهایی که میشه درش جمع بین نماز دو نماز کرد. بله من میخوام برم نونوایی دیر بشه، میتونم جمع بین دو نماز بکنم، زود نمازامو میخونم میرم نونوایی، میخوام برم سر کار مثلا اون دیگه فرق نمیکنه که از حاجاته، اگر من میخوام برم سر کار سر دور جفت نمازامو میخونم میرم محل کار، جزء حاجاته. هر جایی که حاجاتی که هستش بل الحاجه تعرض، بنابراین میگه فان النبی کان یجمع بالمدن لغیر خوف ولا مطر، البته از خودش میگه بل الحاجه تعرض له، برای کارهایی که بهش رخ میداد، میگه همونطور که پیغمبر گفته اراد الله یحرج امته، پیغمبر گفت میخواد امت به سختی نیفته، کجا پیغمبر گفته من کار داشتم رفتم زورت رو با هم خوندم یا من روشا با هم، میگه میخوام امتم به سختی نیفتن. یعنی از اینجا شروع میکنه توجیه کردن همون فرمایش آقای حیدری، بله باید توجیه بکنن، باید هم بکنن، باید روایات صحیح و سندی که از پیامبر آمده توجیه کرد، وگرنه اگر توجیه نکنیم در روایات صحیح و سند آمده است علی امام المسلمین، علی امامه، علی خلیفتی فی کل مؤمنن من بعدی، علی خلیفه است، آمده که اشاره کرد به سمت خانه ام المؤمنین عایشه، گفت فتنه از اینجا شروع میشه، در صحیح بخاری مسلم اومده، آمده است که پیغمبر خطاب به الله یه بقیش باز مطرح نکنیم، آمده که جمع بین دو نماز میکرد، نه باران بود نه جنگ بود نه سفر بود، میخوام امت راحت باشه، باید توجیهش کرد، وگرنه با اون کاری که الان اهل سنت میکنن جور در
نمیاد.
همون فرمایشاتی که ما قبلا از آیه مالک و از آیه انس و غیره اینا نقل کردیم که هیچ چیزی از شما نیست که در زمان پیامبر بوده و بالعکس، غیر انهم یصلون جمیعا، فقط یه نماز جماعت مونده، اگر صحابه بیان در بین شما هیچ چیزی جز نماز جماعت نمیبینن. بعدش هم میگه الیس قد ضیعوا فیه ما قد ضیع، همون تضییعی که در نماز بودن شما انجام نمیدین، خطاب به اهل سنت. پس پیغمبر سه وقت نماز خوندن، در قرآن سه وقت اومده، بله پنج وقت هم پیامبر خونده، هم سه هم پنج، اما میگه میخوام امتم به سختی نیفتن، کسی دلش میخواد پنج بخونه، کسی دلش میخواد سه بخونه. این نیست که آیه حیدری حالا مثلا بیاد بگه چون آیه حیدری گفته دیگه این بشه، نه پیغمبر فرمایشش خیلی واضحه. ابن تیمیه هم خیلی سریع از این همین عرایض ما رو فهمیده و همین رو مطرح کرده خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای ابوالقاسمی. خب ایشون که میاد ادعا میکنه میگه قرآن مخالفت با قرآن داره این حکم، خب یه آیه رو بخون، چه آیه شما با کجای آیه قرآن مخالفت داره، بیا اون رو مطرح کن.
یا اینکه آیا عمل پیامبر رو سنت میدونی یا نمیدونی، روایت صحیح رو سنت میدونی یا نمیدونی. بالاخره این سوالاتی هست که ما داریم از این کارشناس وهابی که مدت هاست داره این کلیپ ها پخش میشه، از اینها هیچ جوابی رو ما از اینها نشنیدیم. الان یه حالا بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استادی از زمانی خواهیم. الان میان برنامه رو ببینیم. خب یک میان برنامه تهیه شده از حرفای آقای حیدری، چهار گاف آقای حیدری هست این میان برنامه، درسته دیگه؟ درست هست کردن؟ چهار گاف آقای حیدری هست. ببینیم سطح علمیشون چقدره و در اون کلیپ یه سری موارد جالب رو کنار هم دیگه گذاشتیم. با هم دیگه اون کلیپ رو که مدتش بودن 10 دقیقه است میبینیم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
گاف‌های بزرگ آقای عبدالله حیدری در بررسی سند یک روایت. آقای عبدالله حیدری کارشناس شبکه وهابی کلمه در اوایل آبان ماه سال 1391 هجری شمسی ادعا کرد که حتی یک روایت صحیح السند از طریق شیعه و سنی درباره امامت ائمه معصومین علیهم السلام نقل نشده است. سپس تحدی کرد که حتی اگر یک روایت از هر کتابی بیاورید در دانشگاه تهران حاضر شده و شیعه شدن خود را اعلام خواهد کرد. در غیر این صورت همگان اجازه دارند عکس او را با لباس و آرایش زنانه در همه جا پخش نمایند. کارشناسان برنامه کلمه طیبه در شبکه جهانی ولایت در همان ایام 40 روایت در این زمینه از کتاب‌های شیعه و سنی با سند 100% صحیح نقل کرده و امامت ائمه معصومین علیهم السلام را به اثبات رساندند. چند روز بعد آقای عبدالله حیدری با نشان دادن یک فایل وردی که احتمالاً توسط یکی از فرزندان کوچک ایشان نیز نقاشی شده بود، به دروغ ادعا کرد که علامه مجلسی رحمت الله علیه و شخصی به نام بهبودی این روایات را تضعیف نموده که مجدداً در برنامه کلمه طیبه دروغ بودن ادعای ایشان به اثبات رسید. پس از آن ایشان مجدداً تصمیم به بررسی تک تک سندهای این روایات گرفت و از میان این 40 روایت یکی از آنها را که 6 سند از جناب ابوبصیر اسدی داشت انتخاب کرد. ولی متاسفانه به دلیل عدم آشنایی اولیه ایشان با علم رجال و حدیث شیعه، 4 اشتباه فاحش و 4 گاف بزرگ در بررسی این یک روایت از او سر زد که در این کلیپ به آنها خواهیم پرداخت. گاف اول، اشتباه گرفتن یحیی بن القاسم ابوبصیر با یحیی بن القاسم الحزا.
ابوبصیر طبق کتاب‌های رجالی شیعه، کتاب‌های مختلفی رو که من دیدم و این مطالبی که عرض می‌کنم از یک کتاب نیست. درباره ابوبصیر از اون بحث چند ماه پیشی که شروع کرده بودیم تقریبا مطالب فراوانی رو جمع کردم و ابوبصیر چند تا ابوبصیر از بله. این ابوبصیری که در اینجا هست، این ابوبصیر یحیی ابن قاسم الحزا هست که در واقع نابینا هست و حزا در واقع لقب عمویش هست، اسم عمویش القاسم الحزا بود که حالا که لقب حزا رو شاید من اینجا برای یادداشت خودم نوشتم تو کتابا در هر جایی که میاد، ابوبصیر اسدی مشهور است. این ابوبصیر ابوبصیر اسدی مشهور است.
جناب آقای حیدری، یحیی بن القاسم ابوبصیر از اصحاب امام صادق علیه السلام است و 2 سال بعد از شهادت آن حضرت از دنیا رفته است. اما یحیی بن القاسم الحزا واقفی است و تا زمان امام رضا علیه السلام زنده بوده است. کسی که حتی آشنایی اجمالی با تاریخ شیعه داشته باشد می‌داند که واقفیه بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام به وجود آمده است. حال ابوبصیر اسدی که 2 سال بعد از شهادت امام صادق علیه السلام از دنیا رفته چگونه می‌تواند واقفی باشد؟ گاف دوم، ایشان فرمودند ابوبصیر در زباله مرده است.
و عجیب اینه که این مرگش مثل مرگ غلام محمد قادیانی کذاب میشه. آقای هاشمی، غلام محمد قادیانی کذاب که همیشه میگفت من پیغمبرم و من نبیم و من چیم، آخر تو دستشویی مرد.
سبحان الله.
این ابوبصیر هم آخر کجا مرد؟ تو زباله، تو زباله کوفه مرد.
جناب آقای حیدری، از شما بعید است که حتی نام یک منطقه را ندانید. زباله منطقه ایست در کشور عراق که در مسیر مکه و کوفه قرار دارد و ابو بصیر اسدی در هنگام بازگشت از مکه مکرمه در این منطقه از دنیا رفته است. لذا به محضر شما عرض می کنم که این زباله با آن زباله فرق دارد و بدانید که هر گردی گردو نیست. گاف سوم، اشتباه ایشان در تشخیص علی ابن محمد علان.
علی ابن محمد که در معجم رجال خویی با شماره 8398 آمده مجهول است، یعنی شیخ کلینی. چرا مجهول است؟ آقای خویی درباره این میگه که هو من مشایخ الکلینی و قد اکثر الروایت عنه فی الکافی فی جمیع اجزای و اطلق. و اطلق یعنی بیرجام، همینطوری گفته، هرچی دوست داشته روایت کرده در تمام روایت ها و مقید نکرده که این علی ابن ابراهیم و این علی ابن محمد کیست. آقای کلینی مشخص نکرده، فقط گفته علی ابن محمد، مطلق ذکر کرده.
جناب آقای حیدری، علی ابن محمد که شاگرد سهل ابن زیاد به شمار می رود، علی ابن محمد العلان الکلینی الرازی است، نه علی ابن محمد که آیت الله العظما خویی آن را مجهول دانستند. گاف چهارم، اشتباه گرفتن پسر با پدر. جناب آقای حیدری، شخصی که در سند روایت شش سنده و به قول حضرت عالی مثلث برمودا وجود دارد، محمد ابن یحیای عطار قمی است، نه احمد ابن محمد ابن یحیی. جالب است که خود حضرت عالی اعتراف کرده اید که در تشخیص این راوی دچار اشتباه شده اید، اما ادعا می نمایید که تقصیر شما نبوده، بلکه مقصر آقای برقعی است که شما را به اشتباه انداخته است.
حالا ما هفته گذشته آقای هاشمی، ما راوی را به نام محمد ابن یحیی العطار با هم بررسی کردیم.
بله.
ابو جعفر محمد ابن یحیای عطار قومی از مشایخ کلینی است.
بله.
در این رابطه ما، چون که وقت کم بود، یک نکته مهم علمی بود که من فرصت نشد عرض بکنم، بیشتر روایات این در واقع شیخ کلینی را، این راوی که در این سند مثلث برمودا آمده است، ما روایاتی را از ایشون مطرح کردیم در رابطه با تحریف قرآن و مسائل دیگر. اما در رابطه با خود شخصیت ایشون باید عرض کنم که ایشون در واقع جز معدود کسانی است که در بین علمای شیعه جرح درباره ایشون کمتر وارد شده، تقریبا جرحی وجود ندارد. البته ایشون کسی فرزندی به نام احمد دارد، احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمی، که درباره اون جرح وارد شده. و این نکته هم از باب فقط چون مسائل علمی هست، ما اینجا شایسته است یاد و در واقع تذکره‌ای داشته باشیم درباره علامه بیچون و چرای جهان تشیع، جناب آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی، که خداوند رحمت کند.
آمین.
ایشون را کتاب ارزشمند ایشون بطشکن، عرض اخبار و اصول در قرآن و عقول، که در فارسی در عربی کسر و سرم ترجمه شده.
الله اکبر.
ما در رابطه با این راوی از کتاب ایشون مطلبی رو رفتیم که استفاده کنیم و نقل کنیم. متاسفانه ایشون در اینجا بیچاره اشتباهی شده و فکر کرده که مطلبی که درباره پسر این محمد ابن یحیای عطار هست، احمد، اون را درباره خود ایشون آورده و نقل کرده. برای ما از باب علمی، امانت علمی، این استدراک رو در اینجا ثبت میکنیم که جناب آیت الله برقعی در اینجا اشتباهاً چیزی که درباره پسر بوده اون رو درباره پدر نقل کرده. و در صفحه 92 از نسخه‌ای که من دارم، آقای هاشمی، از نسخه الکترونیکی که طبعا من دارم، نسخه چاپی که من دارم عربی از کسر و سنم است، نسخه فارسی ایشون الفاظ جناب آیت الله برقعی این است که عبارتی رو که شیخ نجاشی در واقع نقل کرده از
شیخ نجاشی نقل کرده، اون عبارت در اصل در رابطه با پسر است. میگه که از ضعفا روایت و بر مراسیل اعتماد میکند و اعتنایی ندارد در چه کسی روایت اخذ میکند.
بله،
این مطلب در اصل متعلق به پسر ایشون است و در رابطه با خود ایشون ما جرحی در واقع پیدا نکردیم.
در پایان از شما سوال میکنم جناب آقای حیدری، کارشناس محترم شبکه کلمه، آیا کسی که در بررسی سند تنها یک روایت 4 اشتباه فاحش از او سر میزند، باز هم میتواند ادعا کند که در علم رجال استاد است؟ آیا کسی که در تشخیص راویان یک حدیث حداقل 3 راوی را با راویان دیگر اشتباه میگیرد، چگونه خود را در حدی میبیند که تحدی کند و ادعا نماید که حتی یک روایت صحیح هم در کتاب‌های شیعه و سنی درباره امامت ائمه معصومین علیهم السلام وجود ندارد؟ امیدوارم این تذکر محترمانه شبکه جهانی ولایت باعث شود که ایشان و دیگر کارشناسان شبکه وهابی کلمه حداقل قبل از اجرای برنامه تحقیقات های انجام شده در آن شبکه را برای یک بار هم که شده مطالعه بفرمایند. برنامه کلمه طیبه.
خب اینم رولی ما بود آقای یزدانی.
وله.
وله؟
من.
بله دیگه برای. دیگه آقای حیدری همش رو این بحث بررسی سندیشون، ایشون میخواست یه مدت من یادم میگفتش که بیاد مراجع قم بیان بشینن و به اینها رجال یاد دادن. حالا به هر حال ایشون توی یک بررسی سند این همه ایراد، این همه اشکال داشتن، به نظرم اگر یه طلبه همش اینقدر ایراد داشته باشه استادش توبیخش بکنه ها یزدانی، اینجوری نیست
دیگه؟ خیلی واضحه دیگه. اگر واقعا توی حوزه مثلا دیدیم ما توی درس آخر درس یه تمرینی میدن، میگن فلان سند از کتاب کافی رو بررسی کنید بیاید هفته بعد یا کلاس بعدی.
بله.
اگر طلبه توی یک سند 3 اشتباه بزرگ داشته باشه دیگه اصلا نمره بهش تعلق نمیگیره. واقعا آبروریزی برای تمام پیروان ابن تیمیه بود. حالا کار به اهل سنت اگر نداشته باشیم، چون اینا منتسب به اهل سنت نیستن، واقعا آبرو برای وهابیت نمون در این بحث و جناب آقای حیدری آبروی همه اینها رو برد با این بررسی سندیش، با این آبروریزی که کرد. یک سند رو بررسی کرده، در یک سند 4 اشتباه، 4 گاف بزرگ، 3 راوی رو با یه راوی با راویای دیگه اشتباه گرفته. این واقعا بسیار بسیار اشتباهی بسیار فاحشی است و اصلا چنین آدمی حق اظهار نظر درباره علم رجال رو نداره، ولی خب میاد ادعا میکنه. به نظرم وقتش رسیده که هم خودش لباس زنونه رو بپوشه بیاد و هم پیروانش و طرفدارانش و کلا به هر حال بیان دیگه لباس زنونه رو
به قول خودشون وفا بکنن.
حالا اگر این بخواد 40 روایت بخواد همه 40 روایت بررسی کنه، اینو مثلا فرض کنید در هر سند 3 راوی رو اشتباه بگیره، 40 ضرب در 3 رو اگه بگیریم حداقل 120 راوی رو باید با هم دیگه اشتباه بگیره. خب این خیلی زشته، این خیلی آبروریزیه و پیروزی و شکست ما با اونها از اینجا مشخص میشه، نه از توثیق و تضعیف سهل بن زیاد. سهل بن زیاد که خودمون تضعیفش کردیم، هم در سایتمون هم در اون برنامه‌ای که اول درباره شاد بحث روایت حضرت زهرا داشتیم تضعیف کردیم. ایشون میگه اگر اینو توثیق کردید شما پیروزید، تضعیف کردید نتونست توثیق کنید ما پیروزیم. بابا اینی که ما خودمون گفته بودیم.
بله،
پیروزی و شکست از اینجا مشخص میشه، از علم و برحال اون علمیت شما و ما. و خوشحال هستیم و خدا رو شاکر هستیم که تو طول این مدت ها ما حتی یک اشتباه اینجوری تا حالا نداشتیم.
آقا میگه که تو همین حرفاش دیگه مردم بفهمن، میگه علامه علل اطلاق جهان تشیع آقای برقعی، ایشون این اشتباهی کردن داره به اشتباه انداختن.
علامه بیچون و چرا؟
علامه بیچون و چرا به علل اطلاق. خب اگر ایشون علامه بیچون و چرا به علل اطلاق بود فرق بین پدر و پسر بود میفهمید. اینقدر دیگه یه امر مسلمه. ما که میگیم این آقای برقعی که سنی هم نشده، حالا ما کلیپش رو قرارم پخش کردیم که بعد از آقایون از همین کسانی که وهابی هستن علنا گفت آقای برقعی سنی نشده است، اما همینقدر بدونید که آقای برقعی علمیت هم نداشت که فرق بین پسر و پدر رو تشخیص نمیداد. یه امر خیلی ساده بود. خب
بله خیلی متشکریم. اینم بالاخره ما امیدواریم اینجوری پیدا روندش همینطوری ادامه پیدا نکنه، چون فکر کنم زمان نداشته باشه انقدر برنامه که ما بخوایم یه کلیپ درست بکنیم. اینقدر
بیکارم ما
بیکار هر روایت
تا 40 تا رو برن اینا تا 40 تا برن، خب ما هم همینجور زیاد میکنیم تا 100 تا بشه.
بله دیگه 40 تا هم اینا برن بازم روایت اضافه میشه. بله. گفتیم که ما مقید به این نیستیم که حتما 12 تا روایت یا فقط 40 تا روایت داریم، نه خیلی باتا خیلی بیشتر از این هست با سند صحیح. اونها رو مطرح خواهیم کرد هرچند تا اینجا یه دونه ایران درست حسابی هم نتونستم بگیرم. به این سنت ها خوب با هم دیگه بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد برمیگردیم دو تا کلیپ دیگه هست پخش خواهیم کرد و پاسخش رو خواهیم شنید.
غیر از علی که خوند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد به منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد به منبر نبوی کس خلیفه
نیست. علی 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 علی.
خب بینندگان عزیز ارجمند کلیپی رو که ملاحظه کردید، کلیپی بود که خیلی طرفدار داره دیگه، تقریبا بینندگان شبکه ولایت عادت کردن به این کلیپ و خیلی لذت میبرن از دیدن و شنیدن این شعر زیبا. خب با همدیگه بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود. کلیپ شماره 238.
آقای سید هادی از یزد بفرمایید. قربان.
الو.
سلام عرض میکنم جناب سید، بفرمایید.
سلام علیکم آقای جواد.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت هستم قربان، بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم خدمت.
بفرمایید.
نظر شما در رابطه با تبرک چیه؟ اون کسانی که آب غسل آقای ابن تیمیه رو به عنوان تبرک شاگردانش برمی‌داشتن و می‌خوردن.
بله.
نظر شما در رابطه چیه؟
نظر من این است که غلط می‌فرمودن که این کارو می‌کردن. مگه میشم چیزی؟
تو کتاب خودت اومده غلط
می‌کردن. بله من قبول ندارم که تو کتابای ما اومده. شاید اگرم اومده ابن تیمیه پیش ما نه امام است نه پیغمبر است نه شاگرداش، پیش ما به اصطلاح در این زمینه خلاف سنت خدا. ما میدونیم که غسل برای تمیزی است و شما هم میدونید، همه میدونن غسل برای پاک شدن از نجاسته. چگونه ممکن است که انسان عاقل آب این رو بخوره؟ اگر خورده کار درستی نکرده. من زیاد با شما بحث نمی کنم که تو کتابای ما نوشته یا ننوشته. بالاخره من اختیار دارم، ابن تیمیه رو اصلا در این مسئله قبول ندارم اگر که چنین کاری کرده باشه، بلکه میگم دیوانه بوده شاگردش این کار کرده. چرا قطع شد؟
خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. استاد یزدانی، بیننده‌ای که تماس گرفته بود بحث تبرک رو مطرح کرد و اینکه گفت برخی از آب غسل ابن تیمیه نوشیدند، نوشی جان فرمودند و کارشناس اول برگشت گفت همچین روایی در کتب اهل سنت نیست، در کتاب‌ها نیامده، اهل سنت کار نداریم باش، شاید در کتب وهابیا باشه. بعد از اینکه یزد احساس کرد که ممکن اومده باشه و کلیپش رو شبکه ولایت و برنامه کلمه طیبه پخش بکنه، یه ذره عقب نشینی کرد، گفت ایشون غلط فرموده که این کارو کرده. بعدش هم اومد شروع کرد گفتش که کسانی که این رو نوشیدند، تناول فرمودن، اینها دیوانه بودند. اولا ببینید که آیا این روایت اصلا اومده یا نیومده. دوم اینه که ببینیم آیا کسانی که آب غسل جناب ابن تیمیه رو نوش جان کردن، اینها دیوانه بودند یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که دیوانه بودند که دیگه قطعی هست، شکی توش نیست. کسی که آب غسل ابن تیمیه رو بخوره عقلش قطعاً پارسنگ داره و مشکل اساسی داره عقلش. اما ببینیم کار در کتاب‌هاشون آمده یا نیامده. اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید، بله، این کتاب البدایه و نهایه هست، مال آقای امام حافظ مورخ ابوالفدا اسماعیل ابن کثیر که با تحقیق مأمون محمد سعید صارخی و یکی محمد عبدالقادر الارنعود از محققان معروف اهل سنت هست، چاپ دار ابن کثیر دمشق و بیروت، در دو جا این نمایندگی داره که صفحشو دوستان عزیز میبینن. خیلی کتاب شکیلی هم هست و چاپ بسیار قشنگی هم داره. در جلد السادس عشر، 16 همه از این جلد که دوستان میبینن، صفحه رو دکتر بشار عبد معروف در صفحه 210، ذکر و وفاتش از شیخ تقی الدین ابن تیمیه رضی الله عنه، قال شیخ فلانی از فلانی در تاریخش نقل میکنه که چی اتفاقاتی افتاد در قضیه تشییع جنازه ابن تیمیه. مردم زیاد جمع شده بودن، اشعرهای مختلف جلوی قلعه‌ای که زندانی بود بر حال جمع شده بودن، مردم زیاد قبل از غسل اومده بودن اونجا، قرآن میخوندن و تبرکو برؤیته و تقبیله، اومده بودن جنازه ابن تیمیه رو به عنوان تبرک نگاه کنن و بعد اونو ببوسن و این کار رو انجام دادن. بعد زنها هم آمدن و همین کار رو انجام دادن.
ابن تیمیه رو بوسیدن.
بله، اومدن زنها هم آمدن جنازه ابن تیمیه رو نگاه کردن و ماچش کردن، بوسیدن دیگه. بعد مطالب متعددی نقل میکنه تا اونجایی که میگه و القى الناس على نعشه منادلهم و عمائمهم و ثيابهم، مردم میمدن روی نعش و جنازه ابن تیمیه دستمالاشون و عمامه‌هاشون و لباساشون رو میانداختن، پیرنشو در میموندن میندازن روی جنازه ابن تیمیه تا متبرک بشه، عمامه‌هاشون و به هر حال دستمالشون رو مینداختن. اینا به هر حال مطالب زیادی است. تا در صفحه بعد مطالب قشنگی نقل میکنه، میگه زنهای زیادی اومده بودن، نزدیک به 15,000 نفر غیر از اونهایی که بالای بام بودن، همه بر ابن تیمیه ترحم میکردن، رحمت میفرستادن و گریه میکردن براش. مرهم از 60,000 تا 200,000 نفر تخمین زده میشدن.
طرفدار خانم چقدر داشتیش؟
بله دیگه، همه زن و مرد طرفدارش بودن. بعد میگه و شرب جماعتون الماء الذي فضل من غسله، جماعتی گروهی آمدند و آب غسل ابن تیمیه رو نوش جان کردن، نوش جانشون. جالبه، ابن تیمیه مدت طولانی در زندان بود به حدی که تمام بدنش رو شپش زده بودن، انقدر شپش زده بود که مردم جرئت نمی‌کردن نزدیک جنازه‌اش بشن تا اینکه یک ریسمان رو به جیوه آغشته کردن و جیوه یکی از خاصیت‌هاش این هست که شپش رو طرف خودش می‌کشه، یعنی شپش
دور می‌کنه
طرف، نه طرف خودش می‌کشه، جمع میشن که دیگه به مردم نرسه. ریسمان رو به این جیوه آغشته کردن، انداختن روی جنازه ابن تیمیه و این جنازه و این ریسمان رو شخصی به 150 به 500 درهم خرید. کم سمیع درهم،
نه 150 درهم،
عذرخواهی میکنم بالاست، بله 150 درهم. وقتی سم جماعت بقیت صدر، اون صدر که باقی مانده بود رو به هر حال از غسلش باقی مانده بود رو صد تقسیم کردن و دفع فی خیط الذی کان فیه الزنبق الذی کان فی عنقه بسبب القمل 150 درهم، 150 درهم اون دستمال ریسمان شپش ابن تیمیه رو خریدن. حالا ابن تیمیه با این وضعیت هست، با این وضعیت بهداشتی هست، عده آمدن آب باقی مانده از جنازه ابن تیمیه رو نوش جان کردن. چقدر تبرکه این، چه تبرکه. نوش جان پیروان ابن تیمیه.
اصلا به عنوان تعریف از ابن تیمیه داره میگه
اینا همه به عنوان فضائل ابن تیمیه شاگردش آقای ابن کثیر نقل میکنه. این دیگه مطالبش که در کتابه. حالا اینا عقل داشتن واقعا؟ نه خدا، اینا عقل نداشتن. دیوانه بودن، 100% دیوانه بودن. کسی که بیاد این کارا رو انجام بده واقعا دیوانه است. بعد کلاهشو خریدن، گریه کردن، شب و روز روی قبرش بیتوته میکردن، خوابهای بسیار خوبی هم براش دیدن و جالبه براش مداهی هم کردن و رساه و به جماعتون به قصائد جمع شعر سرودن در ملهش. این آقای ابن تیمیه است و این برحال وضعیتشون. خب آقای کارشناس مواد مخدر همشهری عزیز که البته خودش هی سعی میکنه که بگه من همشهری نیستم، به هر حال بچه لنگرود هستم. جالب یه روز های ابوالقاسمی شما بودی که ایشون به زبان شمالی میخواست صحبت کنه، یه جوری صحبت کرد که از خنده آدم روده بود. خب ایشون همشهری ماست ولی خب خیلی مدت طولانی که ایران اومده و اینجا مونده، ولی خب تلاش میکنه که بگه نیست. حالا به هر حال این مطلب در کتابهای شما هست. حالا دیوونه هستن؟ یک نفر دیوونه، دو نفر دیوونه، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 200,000 دیوونه توی یک شهر. چون میگه 200,000 مرد، 60,000 زن اومده بودن تشییع جنازه‌اش و گروه هم این کار رو. یکی دیوانه، دو تا، 100 تا، 200,000 دیوانه دیگه. اگر همه بخوان 200,000 نفر شهر توی یک شهر دیوانه باشه دیگه، قطعا همه پیروان ابن تیمیه و همه مخلصان ابن تیمیه دیوانه هستن.
یه گروه ایشون ابن تیمیه رو قبول نداشتن، تکفیرش میکردن، یه گروه هم که قبول داشتن این اوضاع رو داشتن.
بله این وضعیت هست. اما نامه آقای شمس الدین ذهبی رو براتون بخونم، اگه صفحه مانیتور بندر نشون بدید. کتاب سیف و ثقیل مال آقای امام الحجه ابوالحسن تقی الدین علی ابن عبدالکافی از سبکی الکبیر، متوفای 756، که میبینید المکتب الازهری الاتراس الازهر مصر هم این کتاب رو چاپ کرده. این صفحه کتاب هست. این هم صفحه دومش هست. و در صفحه 151 نامه آقای ذهبی رو به ابن تیمیه مینویسه. رسالتون کتب بها از شیخ شمس الدین ابو عبدالله از ذهبی الى شیخ تقی الدین ابن تیمیه. این نامه است که آقای ذهبی به ابن تیمیه نوشته. این شخص کتب توها، که این که میگه من نوشتم کی هست؟ کاتب تقی الدین ابن قاضی شهبه هست، ابن قاضی شهبه. میگه من این نامه رو با از خط قاضی القضات برهان الدین ابن جماعه نوشتم، پسر جماعت. بعد او از کی نوشته؟ او از خط شیخ حافظ ابی سعید علایی نوشته. او از کی نوشته؟ او خود نامه آقای ذهبی رو داشته و از روی اون استنساخ کرده. دیگه سند صحیح 100%، همه از بزرگان تاریخ اهل سنت و از بزرگان به هر حال معروف هست.
آقای هیدری بلدی اسمش رو بشیاد.
بله.
نامه رو نمیشه نکرد. آقای بهبودی تضیف نکرده.
نه این دیگه قابل تضیف نیست. بزرگترین.
اگر آقای هیدری که میتونه تضیف کنه.
الحمدلله علی ذلتی یا رب ارحمنی تا آخرش، که حالا مطالب زیادی در این هست که بخوایم بینا بپردازیم وقتیمون میگذره. ما بریم سراغ رو ببینیم که آیا پیروان ابن تیمیه واقعا همونطور که آقای سجودی گفتن دیوانه هستن یا دیوانه نیستن. یا خیبه، خیبه یعنی آدم دیوانه، خلوچل. خود آقای یعنی ذهبی داره به ابن تیمیه میگه یا خیبه من اتبع فینکم معرضون لزندقه. کسی که از تو پیروی میکنه خودش رو در معرض زندقه قرار داده. ولا سیما اذا کان قلیل العلم، قلیل العلم و دین، به خصوص که اونها آدم هایی هستن که علم و دانش و دینشون هم کم هست. باطلولی هن شهوانی هن، آدم هایی که بیکار هستن و شهوتران هستن پیروان شما. لکن نهو، تا اونجایی که میرسه ایشون، فهل معظم اتباعی که الا قعید مربوط خفیف العقل او آمی کذاب بلید الذهن او غریب واجم قوی المکر او ناشف صالح عدیم الفهم. ببین چقدر قشنگ. آیا اون معظم، اون اکثر پیروان تو کسانی نیستن که آدم های قعید مربوط اینا
زمینگیره، بسته دیوانه زنجیریه، سبک مغز.
یعنی دست اینجا صفات شبکه کلمه رو داره ظاهرا بیان میکنه دیگه.
دیگه نمیدونم خب آقای ذهبی دیگه به ما ربطی نداره.
ما ربطی نداره.
خفیف العقل، اینا عقل ندارن. همونطور که آقای کی گفت واقعا بی عقل و دیوونه بودن. عامی هستن، کذابن همشون. ولید و ذهن،
کن
ذهنن، غریب و واجب و قوی المک ناش. به هر حال
هرچتون
یه فوشایست که به خدا من تو ذهن
آقای ملازاده برداشت شما کلمه نرسیده.
نه دیگه ملازاده دیگه واقعا اینا به ذهن نرسیده بود. ذهبی ماشاءالله در فحاشی دیگه استاد آقای ملازاده است. ملازاده حداکثر میگه دوز دریایی نمیدونم عقیل بی عقل اینا رو میگه، ولی خب این دیگه خیلی واقعا کار رو تمام کرده.
لاشخور
واقعا لاشخور اینا تقریبا معنای لاشخور میده بعضی از این کلمات. دیگه این نظر آقای ذهبی درباره ابن تیمیه و پیروانش هست. شما هم خودتون رو پیرو ابن تیمیه و او رو شیخ الاسلام خودتون میدونید، آیا این حرف این مطالب رو قبول دارید یا نه؟ من یه 5 دقیقه دیگه یک سری مطالب دیگه باز از علمای اهل سنت بخونم اگر اجازه باشه. استاد ابوالقاسمی کتاب دفع الشبه من شب به هوا تمرده که الان نشونتون دادیم مال آقای حسنی دمشقی هست، اینم صفحه دومش هست در صفحه 141. اینم خیلی مطالب قشنگی رو میاره و اینکه به هر حال آقای ابن تیمیه امامش شیطان هست. میگه شد الرحال همیشه بود. شد الرحال یعنی به هر حال
بار
سفر بستن برای زیارت پیغمبر و جاهای دیگه بود همیشه. سار فیزالی که از ظرافات و الوهدان، مردم با اون کاروانهایی که اسبهای تندرو و قوی داشتن میرفتن، گاهی هم تنهایی میرفتن، علما میرفتن، مشایخ میرفتن، پیرها میرفتن، جوانها میرفتن. حتی ظهر فی آخر الزمان مبتدع من زنادقة حران، تا اینکه شخصی ظهور کرد در آخر زمان که این بدعت گذار بود، از زندقهای حران بود. آقای ابن تیمیه رو داره میگه، همون ابن تیمیه که شما شیخ الاسلام میگین، آقای حسنی دمشقی او رو زندیق میداند تا اونجایی که میرسه. کما سنع امامو از شیطان، امام ابن تیمیه هم همین کارها رو انجام میداد. جالب اینجا و من شابه هم منسته ال ازهان، اینم بعض دیوانه بودن ابن تیمیه و پیروانش رو باز اینجا آقای حسنی هم متذکر شده. اینم صفحه کتاب شما. صفحه بعد جالب هست، صفحه 158 باز مطالبی میاره و حمله میکنه به ابن تیمیه. فنسأل الله تعالی العافیه مما یرتکبه هذا الزائغ الفاجر الكذاب. از خدا طلب عافیت میکنیم بر اون کارهایی که این زائغ کجرو، این فاجر، این کذاب مرتکب شده. دیگه اصلا خوبه بده به ما ربطی نداره. و ان یذیقه الله اشد العذاب، خدا او رو شدیدترین عذاب ها بر او بچشاند. الا ما افسد فی هذه الامه، تا آخرش که بر حال میرسه و فوشاش ما فرد میکنیم. هذا الخبیث کیف جعل الاحادیث المرویه فی زیارت قبر خیر البریه کلها ضعیفه، چطور این خبیث همه روایات رو در زیارت پیغمبر وارد شده همه رو گفته ضعیف هست. تا اونجایی که میگه و هذا من جهلهی و بلادت ذهنهی و اماوت قلبهی، این حرفایی که در ضد روایات زیارت پیغمبر زده از جهل اوست، از کن ذهنی اوست، از خلوچل بودنش است. و اماوت قلبهی، از اینکه قلبش کوره، نمیتونه حقایق رو تحمل کنه. تا به هر حال ثم انه لم تخمد نار خبثهی بما ذكره من الفجور و هذا شيء لم ير احد من علماء المسلمين ولا من عوامهم فاه به ولا رمز الیه لا من فی عصره ولا من قبله قاتله الله. میگه این حرفایی که زده هیچ یک از علمای مسلمان نزده، هیچ کس حرفشو نزده، نه عوامشون و نه علماشون، هیچ یک از هم عصرهای اون حرفا رو نزده، خدا او رو بکشه. و لقد اسفرد هذه القضیه عن زندقته بتجرعه علی افک علل افك على العلماء ولا انه لا يعتقد حرمه الكذب والفجور ولا يبالي بما يقول. میگه این آقا این حرفایی که میزنه، این نشانه این هست، پرده از این برمی‌داره که این آقا زندیقه. آقای ابن تیمیه که میاد توسل و زیارت و شد و رحال رو انکار میکنه، این نشانه این هست که آقای ابن تیمیه زندیقه. او جرأت به خودش داده بر علما تهمت میزنه. آقای ابن تیمیه کسی است که لا یعتقد حرمت الکذب، او حرمت دروغگویی رو معتقد نیست، او حرمت فجور رو معتقد نیست و اصلا براش فرقی نمی‌کنه چی میخواد بگه، چی از دهنش در میاد، هر چی از دهنش در میاد میگه. این نظر دو تن از علمای بزرگ تاریخ اهل سنت رو درباره ابن تیمیه و پیروانش براتون خوندم، وقت نیست، وگرنه ده ها نفر از علمای اهل سنت گفتن ابن تیمیه زندیق، ابن تیمیه کافره، فاجره، کذابه و همه پیروانش دیوانه هست رو ما داریم. انشاءالله فرصت بشه، البته وظیفه برنامه سراب وهابیت هست، ولی خب ما گاهی به حال دخالت میکنیم، همونطوری که اونا گاهی میان دخالت میکنن. به حال اینم که در خدمت شما هستم.
زنده باشین. شما اینقدر مطالب زیاد هست بر علی اینها که دیگه هر کدوم از برنامه ها بخوان یه مطلبی رو ارائه بدن باز هم جا میمونه برنامه بعدی بیاد کامل بکنه اون رو. خب بریم با هم دیگه کلیپ شماره من شماره کلیپ من کلیپ آخر رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسمی خواهیم بود.
من شبی حدیم با دیدن این حدیث بسیار بسیار ناراحت شدم و به حال مظلومیت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله در حال شاید قطعات عشقی از بنده جاری شده، انشاءالله پیامبر قبول کنه این قطعات رو از طرف بنده.
خب بفرمایید.
شما ارجاع میدم این حدیث رو به شما ارجاع میدم، لطف کنید در رابطه با این حدیث کمی توضیح بدید برای بنده. حدیث در صحیح مسلم خدمت شما عرض کنم که باب فضائل عثمان بن عفان جلد 4 صفحه 1866 حدیث 2602 این مضمون که پیامبر با عایشه در یک بستر آرامیده بود که ابوبکر با عمر اجازه ورود می‌خواهند و پیامبر به همان حال با آنها اجازه ورود می‌دهد و هر یک وارد شده و در حالی که پیامبر با عایشه خواب بودند پیامبر خدمت شما عرض کنم پیامبر
الفاظ عربی این روایت رو بفرمایید جناب آقای شریفی.
چشم الان براتون شما فجلس و قال لعایشه تجمعی علیک ثیابک اینو صرف کنید
فجلس
فجلس و قال لعایشه تجمعی علیک ثیابک
اجمی علیک ثیابک.
روایت به این مضمون هست که پیامبر
بله روایت رو دریافت کردیم. تعبیری که این آقا به کار برد این بودند که پیامبر با عایشه خوابیده بود، در رخت خواب عایشه خوابیده بود، در حالی که چنین چیزی ما ترجمه خواهیم کرد که در روایت وجود ندارد. یعنی ایشون به زور و بهتان و دروغ چیزی رو نسبت دادن که اصلا در روایت وجود نداره. بعد اینگونه وانمود کردن که عایشه هم بی‌حجاب بود، زیر یک رخت خواب بودن. نحوه صحبت کردنشون اینو میرسون که به نظر بنده این قلب مریض ایشون و دل بیمار ایشون میرسون. بله حدیث اینطوری هست که ان سعید بن الحارث اخبره ان عائشه زوج النبي صلی الله علیه و سلم و عثمان حدثاه، عائشه همسر گرامی پیامبر و عثمان برایش حدیث بیان کردن برای سید ابن باز، ان ابوبکر استأذن علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو مستجع علی فراشه. ابوبکر از رسول الله اجازه ورود خواست در حالی که رسول الله بر بسترش دراز کشیده بود،
بر بستر و
بر
انداز خودش
دی انداز خودش. حالا اینجا کلمه بستر رو شاید اینها بگن مثلا فرض کنید هدف اتاق خواب باشه که عایشه هم همراهش بوده، که چنین چیزی اصلا از این روایت مفهوم نیست.
عربها
علی فراشه، پیامبر بر بستر خودش دراز کشیده بود، لابسون مرتع عایشه و چادر عایشه رو پوشیده، چادری از ابریشم یا پنبه بوده، در واقع پشم بوده که زنان و مردان با یکدیگر استفاده میکرد. بعدش به هر حال میان جلوتر میگه خب ابوبکر اجازه خواست و هو کذالک، پیامبر اینگونه بود و اجازه ورود داد بهش، فقط
علیه این حاجت و هو کذالک رسول الله صلی الله علیه و سلم
به همون حالتش بود.
یعنی نشون دیگه هما کذالک نبود، یعنی نعوذ بالله عایشه رسول الله صلی الله علیه و سلم
عایشه روایت نشون میده عایشه اونجا نبوده، در گوشه از خانه بوده، برای اینکه میگه و هو کذالک، پیامبر بر همون حالتش بود. بعد میگه فقط علیه حاجت، کارش رو کار ابوبکر رو پیامبر انجام داد، یعنی اون درخواستی که خود داشت برآورد کرد، ثم من صرف، ابوبکر رفت، ثم استأذن عمر، عمر اجازه خواست، فأذن له و هو على تلك الحال، با عمر هم اجازه داد همچنان که پیامبر دراز کشیده بود و چادر روش انداخته بود، فقط عائله حاجته، کار عمر رو هم انجام داد، ثم من صرف، سپس عمر هم برگشت، قال عثمان ثم استأذن تو علیه فجلس، من اجازه خواستم، پیامبر نشست و قال لعایشه و به عایشه گفت اجمعی علیکی ثیابکی، گفت لباست رو جمع بکن.
اون چیز جمع و جور خودت جمع و جور کن، دقیقاً مفهوم و معنیش اینه که خودت جمع و جور کن، نه اینکه بهش گفت این چادر یا فستان یا پیراهنی که به تن من هست بردار به تن اون کن. پیامبر مگر لباس زنانه می پوشید؟ پیامبر لعنت کرده کسی رو که مردی رو خودش شبیه مردان قرار بده. در نتیجه گفت خودت جمع و جور کن، فقده توله حاجتی. پیامبر میگه من چیشو فقده توله حاج فقدت الیه حاجتی،
فقدت
الیه حاجتی، میگه من نیازم را بهش گفتم، ثم من صرفت و سپس برگشتم. خب حالا ادامه روایت این هست که عایشه میگه یه سرال ابوبکر و عمر وارشتن، شما تکون نخوردید، اما عثمان کمک، شما خودتون رو جمع جور کردید. پیامبر اکرم فرمود که عثمان رجل حیون، عثمان مردی است که شرم و حیا زیاد داره. و انی خشیت و ان اذنت له على تلك الحال الله يبلغ الی فی حاجته، من ترسیدم که اگر به این حالت عثمان رو استقبال بکنم کارش رو به من نگه و نیازش رو به من نگه. چیزی وجود نداره که عایشه بی حجاب بوده یا پیامبر علیه الصلاه و السلام با عایشه زیر یک رخت خواب و در یک رخت خواب خوابیده بوده، اونطوری که این بیننده بی ادب و بی تربیت به ساحت مقدس رسول اکرم اهانت کرد و به عایشه صدیقه اهانت کرد و ترجمه رو غلط ارائه داد و گفت اینها زیر یک رخت خواب و در یک رخت خواب خوابیده بودند.
خب آیا ابوالقاسمی کلی رو هم دیگه دیدیم؟ من نمیدونم سوالش چطوری مطرح بکنم چون از اون روایات خیلی وحشتناک بود. آره دیگه این برای شما دست شما در نکنه.
من یقین دارم اگر این به اصطلاح کلیپ رو آیا هاشمی به اصطلاح موضوع برنامه اصلا مطرحش نمی‌کرد و سری سرتاش رو هم می‌آورد. ما قبلا گفته بودیم یه سری روایت‌های دیگه داریم به خاطر حفظ اوراد پیمان می‌خوایم مطرح کنیم. میگه حالا چون که آیه این شخص کارشناس نادان خودش اومد روایت رو در شبکه‌شون گفت، ما برای روشن کردن ذهن مردم حقیقت رو مجبوریم بیان بکنیم.
بس.
تا کسانی که میخوان بیان از حرمت پیامبر دفاع کنن تظاهرات بکنن، بگن این شبکه در عربستان باید تظاهرات بشه، یا در امارات بگن این شبکه داره به عایشه همسر پیامبر اهانت میکنه باید تعطیل بشه، پولشون رو قطع کنن تعطیل میشه. ببینید چه روایتی است که حالا ما توضیح روایت رو خواهیم داد. اگه اجازه فرمایید تشریف مطمئن لطف کنم. بله
بسم الله الرحمن الرحیم.
در صحیح مسلم دو تا روایت پشت سر هم در باب فضائل عثمان آورده و هر دو هم یک ماجراست که حالا شاهد این که یک ماجراست رو عرض خواهیم کرد. روایت اول، عایشه همسر پیامبر میگه پیغمبر در خانه من دراز کشیده بودند، کاشتن عن فخذی او ساقی، و ران پیامبر یا ساق پای پیامبر برهنه بود. ابوبکر وارد شد، در همون حال پیامبر باقی موند، عمر هم وارد شد همینطور، عثمان وارد شد، پیامبر لباسشو صاف کرد. بعد عایشه میگه به پیامبر گفتم چرا از عثمان به اصطلاح پرهیز کردید، از ابوبکر هم پرهیز نکردید؟ فهمیدند که الا استحی من رجل تستحی من هول ملائکه، از مردی که ملائکه از او حیا میکنن من حیا نکنم. این یعنی که ملائکه از ابوبکر عمر حیا نمیکنن، چون اگر از نه حیا میکردن که پیغمبرم به اصطلاح از ابوبکر عمر حیا میکرد. خب روایت دوم، سند رو دقت کنید، ابن شهاب زهری، یحیی ابن سعید ابن عاص، از عایشه و عثمان. این روایت یکی از خرابکاری ها و بی‌سوادی های آیه مسلم همینه که گاهی وقتا دو تا متن رو با هم قاطی میکنه، یه روایت جدید درست میکنه تحویل میده و علما متحیر شدن این روایت چیه. حدثا و به او خبر دادم که ابوبکر اومد پیش پیامبر و هو مستجعن علی فراشه، کجا بوده؟ در اتاق عایشه. اتاق عایشه چند در چنده؟ دو در یکه. چند تا بستر پیغمبر داشته؟ 6 تا تخت اتاق داشته، تو دو در یک، یا یه بستر بیشتر نبوده؟ همون بستر میشه بستر پیامبر و عایشه. پیغمبر در اون بستر بوده. لابسون مرتح عایشه، رو انداز عایشه رو خودش انداخته بود که اینم طبیعیه، رو انداز اسمش مال عایشه بوده. به ابوبکر اجازه داد، اومد کارش انجام داد. داوا کذالک در همون حالت. بعد برای عمر، بعد برای عثمان، قال عثمان، از اینجا عبارت عثمانه. یعنی اینجا تا اینجا روایت متن عایشه است، اینجا متن عثمانه. از پیغمبر اجازه خواستم و قال لعائشه اجمعی علیک ثیابک، برو لباسات بپوش. این آقایی که ترجمه اشتباه کرد گفت نه معنیش اینه که لباساتو مرتب کن، خیر، تصریح لغت شناسان عرب است، اجمعی علیک ثیابک یعنی برو لباس تو بپوش. تا حالا عائشه لباس تنش نبوده. میخواید به شما نشون بدم از کتب اهل سنت؟ بله. یقال جمع علیه سیابه ای لبسها،
لباس بپوش،
برو لباس بپوش. این نوشته لباس جلد 2468. اجماع علیه کسی ها بگین آیشه پاش لباس تو بپوش عثمان اومد. عمر مشکل نداره لباس هم نداشته باشه اشکال نداره. ابوبکر باباش حالا محرم بوده اما عمر مشکلی نداره. عثمان که میاد پاش لباس بپوش. این در روایت آقایون نگن شیعه اینو گفته به پیر پیغمبر ما اینا رو قبول نداریم. اینا روایتای اهل سنته، اینا روایتای بخاری و مسلمه که این وهابی ها میان به شما میگن هر چی توشه درسته. ما میگیم نه آقا این روایت باطله. این یک مطلب. خب بریم ادامه روایت رو بخونیم. فقال عایشه، خلاصه از اینجا بر متن عثمان شروع میشه که این آقا اصلا فرق، بله فرق بین روایت عثمان و عایشه رو نفهمید تو امت، اصلا متوجه نشد چیه. پیغمبر ابوبکر اومد کاری نکردید، عثمان اومد کاری نکردید، عمر اومد کاری نکردید، عثمان اومد. بعد گفتم بله عثمان شخصی که خیلی حیا داره، من ترسیدم که خشیت ان لا یقضی الی حاجته، حاجتشو به من نگه. خب از کجا میگیم اینها، ببخشید این متن مصنف عبدالرزاق، من متن مسلمو بیارم دوباره همون عبارتو. بله فقالت عایشه، این مسلم صحیح مسلم، قالت عایشه یا رسول الله، تا آخر روایت که در مصنف عبدالرزاق هم خواهیم رسید همین عبارت اومده. از کجا میگیم اینها یک ماجراست؟ دقت کنید شما، ما الان میریم مصنف عبدالرزاق، روایت رو به شما نشون میدم، جلد 11 صفحه 232 و سندش هم عرض خواهیم کرد. زهری که در همون روایت هم بود، ابن شهاب زهری، یحیی ابن سعید ابن عاص، عایشه، سند همون سند، همون ماجرا. ما از کجا میگیم عایشه هم در همون جا تو همون بستر بوده؟ سند 100% صحیح. عایشه میگه وهو معی فی المرت، پیغمبر با من زیر لحاف بود، زیر همون رو انداز بود، پیغمبر با من زیر رو انداز. ابوبکر وارد شد کارش انجام داد رفت، عمر وارد شد کارش انجام داد رفت، عثمان اومد. اینجا خود عایشه نمیگه، یه مقدار حیا کرده، اونجا عثمان بی حیایی کرده، گفته پیغمبر، طبق روایت مسلم ما قبول نداریم روایت رو، گفته که پیغمبر باش گفت برو لباس بپوش، یعنی عایشه برهنه بوده، زیر لحاف با پیغمبر ابوبکر و عمر و عثمان اومدن، عثمان مطرح میکنه. انتهای روایت، ان عثمان رجلون حی، فضائل الصحابه احمد بن حنبل همین مطرح میکنه. بعد آخرش روایت دیگری است، همین عبارت مطرح میکنه. بله مراجعه میکنید، تمامش رو مطرح کردم. اما بریم سر اون عبارتی که ما الان از صحیح مسلم عرض کردیم. مسند احمد هم همین آورده، و قال لعایشه اجمعی علیک ثیابکه. شاهد این که این روایت با اون روایت تستحی منه الملائکه یکیه. و قال جماعت ان رسول الله قال لعائشه الا استحی من تستحی منه الملائکه. پس این روایت همون روایت چیه؟ الا تستحی من رجل تستحی منه الملائکه. برگردیم به صحیح مسلم، این الا تستحی تو کدوم روایت اومده بود؟ تو روایتی که میگه پیغمبر رانش یا زانوش یا ساقش برهنه بود. جمع کل روایات با سند صحیح. از کجا میگیم سند روایت صحیحه؟ من کتاب رو بیارم، بخش حدیث همین برنامه، در این بخش اون عبارتی که در روایت بود و هو معی فی المرت رو جستجو میزنم، که حالا عذر میخوام که این یه مقدار مشکل پیدا کرد، کل روایت اینجا اومد.
بله حالا یاد میگیرن دیگه دوستان سرچ زدن رو که یه قسمتش اینجا بخوام بنویسن توی نرم افزار میتونن راحت باش. بله
دوباره اینو ببندم باز کنم سریع تر میاد. بله و هوه معی فل مرت، همون روایت رو بس جستجو میزنیم. الان برای ما آورد روایت رو، دقت کنید، روایت رو آورده مسند احمد جلد 16. حکم روایت چیه؟ قال شیخ شعیب الارنود حدیثون صحیح. علمای وهابی هم گفتن سندی صحیح. خب پس ما با سند صحیح چند مطلب داریم. ترسیم کنید شما خودتون آنچه در کتب اهل سنت با سند صحیح اومده. یک، پیامبر و عایشه زیر یک بستر هستند، زیر یک لحاف هستند. ران پیامبر برهنه است، از زیر لحاف بیرون اومده. ابوبکر، عمر، عثمان وارد میشن، پیغمبر هیچ کاری نمیکنه. تا عثمان وارد میشه پیامبر میفهمه من عایشه بلند شو برو لباس تو بپوش. آیا واقعا این اهانت به پیامبر هست یا نیست. به خدا قسم ما این روایت رو قبول نداریم. پیغمبر ما پیغمبری بوده که از همه مردم دنیا حیاش بیشتر بوده، غیرتش بیشتر بوده. با زنش برهنه زیر لحاف جلوی نامحرم بخواب پیغمبر؟ برید این روایت رو آتیش بزنید، خودتون با این روایت آتیش بزنید که همچین دینی قبول داشتید تا حالا، مگه اینکه توبه بکنید؟ چیه شما دارید؟ آقای وهابی که میگه هر چی در بخاری متمن صحیحه، آقای ارنوتی که میگه این روایت صحیحه، واقعا شما از پیغمبر حیا نمی‌کنید؟ حکم صاحب النبی چیه؟ علمای ارسان میگن اگر کسی بگه پیغمبر از جنگ فرار کرده حکمش قتله. شما که میگید پیغمبر با عایشه زیر یه لحاف بوده، رون پاشن بیرون افتاده بوده، عایشه هم برهنه، ابوبکر و عمر و عثمان اومدن، پیغمبر فقط از عثمان حیا کرد.
عکس العملی نشون نداد.
اونم چرا؟ چون ملائکه از عثمان حیا کردن، وگرنه من حیا نمی‌کردم. اگه ملائکه حیا نمی‌کردن که من همینطوری می‌موندم. اینه واقعا روایتی که وهابیا تصدیق می‌کنن؟ خجالت نمی‌کشن؟ و انا معه فی مرتن واحد. بعد جالب اینجا شروع کرد این آقای کارشناس، به اصطلاح کارشناس، گفتن یا هاشمی قطعا مطرح نمی‌کرد این رو. می‌دونه بد جاییست. ما نمی‌خواستیم اینا رو مطرح کنیم. اما چون دروغ تعبیر مردم داد، ما خدمتشون نشون دادیم. متشکرم از شما. این آقای کارشناس بعدش اومد به این آقای شریفی که دماغش گرفته شروع کرد هر چی از دهنش آمد گفت. آخرش هم گفت دیگه حق نداری آقای شریفی رو واس کنید. چرا؟ چون ابراز ناراحتی کرده از یک روایت صحیح و سند نزد شما. این وضعیت این آقایون. خب بنده خدمت شما هستم.
البته احتمال این که حالا حکم ارتداد شما رو و حکم قتل شما صادر کنم هست دیگه، چون دیگه حکم قتل آقای شریفی رو صادر کردن بعد از
آقای قتل آقای شریفی و آقای شما، شما هم که قبلا صادر کرده بود.
اول هفته بود
پیشتاز از جز اصابون الولون آیی از آنیتی تکفیر هایی که شبکه.
این نکته جالبی هم هست خدمت بیننده عرض بکنم، اگر میخواید تماس بگید با این شبکه ها ضبط بکنید تصویری که مشخص باشه چه زمانی صدای شما قطع شده، چه زمانی اونها قطع کردن، چون صدا رو قطع میکنن بعد از یه دقیقه بوق قطع شدن خودشون میذارن مونتاژ کردن میذارن رو صدا و میگن که خودش قطع کرده. ما الان آیه شریفی رو ضبط کرده و ما اگه فرصت بشه پخش خواهیم کرد که اینا کی صدای آیه شریفی رو قطع کردن، که آیه شریفی دوبار برشم تماس گرفته با شبکه کلمه وصل هم شده یه وقتش نکردن، بعد گفتن خودش قطع کرده و بعدش هم بهش اهانت کردن. این وضعیتی است که اون شبکه از بیچارگیش دچار شده. خدمت شما هستم.
بله، حالا بینندگان عزیزم اگر دقت کرده باشن تماسایی که با شبکه میشه مثلا آقای هاشمی اول تماس ها وقتی که ایشون احساس می‌کنه که حرفی رو داره بیننده میخواد اینطوری القا بکنه که ما خیلی اینجا بالاخره آزادی بیان زیادی داریم، میگه اتاق فرمان تماسشون رو قطع نکنه. یعنی اصل در قطع شدن تماسه، تماس ایشون قطع نشه حالا فعلا، هرچند خلافش ثابت میشه. حالا چون آقای ابوالقاسم تماس گرفته بودن با اینکه ایشون گفت قطع نشه تماس قطع شد. خب اگر طبیعی قطع شده باشه اون تماس هم، خب مسلما مثل برنامه‌های ما میگن که مجددا تماس بگیرید. ایشون وقتی تماس قطع شد، خب ایشون تماسش قطع شد، ما بریم از کنم بخش بعدی برنامه بریم. بله پاسخ بریم بشنیم. خب اتاق فرمان بفهم ببینیم ما میان برنامه داریم اینکه تماس ها، خب بریم یه میان برنامه با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم شنونده صدای گرم شما عزیزان خواهیم بود.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. زوج الزهراء ابو السبطين، وصن محمد الازهر، زوج الزهراء ابو السبطين، وصن محمد الازهر، فلا
لقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعبر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيد جسية جردم نامي خدرة دست منو دامان تو هیده او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خب تشکر میکنیم از نگاه گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه بودید. این بخش بخش شنیدن تماس شما، شنیدن صدای شما عزیزان هست. تماس اول جناب آقای حسینی از شیعیان عزیز از شهر مقدس قم. آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید جناب مدیر محترم استادان
زنده باشه انشالله. اتاق فرمان ما صدای آقای حسینی رو خیلی ضعیف داریم، اگر صدا رو برای ما تقویت بفرمایید ممنون میشیم. بله ظاهرا تماس ما با آقای حسینی دچار مشکل شده. بله مجددا اتاق فرمان لطف کنه با ایشون تماس بگیره. آقای نارویی اگر درست تلفظ کرده باشم اسم ایشون رو، از ایران شهر از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام خدمت شما مدیر محترم و برنامه.
بفرمایید.
بله من خواستم خدمت شما عرض کنم که این احادیثی که شما الان داری ذکر میکنی اینا از احادیث ضعیفیه و شما بعد جور اونا رو داری ترجمه میکنی.
کدوم حدیث عزیز من؟
همین احادیثی که الان شما خود میدونی آیسه.
خب تو چه کتابی اومده بود؟ روایت تو چه کتابی بود؟ روایت آیسه
احادیثی که با من گفتم فقط فاحت اونا
خب نه اجازه بدید حالا نرید سراغ معنای حدیث. برادر عزیز، برادر بزرگوار، روایت توی چه کتابی اومده بود که شما فرمودید ضعیفه؟
اینا درست اینا اکثرا یه احادیث ضعیف.
پس نمی‌دونی توی چه کتابی بود دیگه؟
بخاری هم
بود. نه بخاری نبود، صحیح مسلم بود.
اشتباه کردم از این، ولی شما اکثرا میرید سر احادیثی که ضعیفن، کلا اونا رو دارید میارید اینجا.
خب شما میتونید علت ضعف حدیث هم بفرمایید که ما دیگه کارشناسان دیگه ادامه پاسخ رو بدن. علت ضعف حدیث چی بود که شما به پی برید به اینکه این حدیث ضعیفه؟
پیامبر اونجایی که بودن اینا فقط یک فاحش و یکم مشافهت بوده بود.
آقای عزیز ببینید برادر عزیز، برادر عزیز حالا بحث ترجمه‌اش هم مجدد مطرح میشه. روایت رو اگر خواستید دوباره کارشناسان نشون میدن لغت به لغت براشون ترجمه میکنن، برای شما ترجمه میکنن. شما فرمودید روایت سندش ضعیفه دیگه، درسته؟
سندش ضعیفه بله.
خب علت ضعف سندش چیه؟ شما بفرمایید رو.
چون در مختل اومده.
خب چرا ضعیفه عزیز من؟
اینو کلا جمعش کردم و
آقای ناروی ما هم شما قبول داریم این بس. حدیث ما نمیگیم ضعیفه، میگیم جعلیست. ما میگیم جعلیست. آقای ناروی بله ما میگیم روایت در مسلم اومده و جعلیست، روایت با سند صحیح نزد اهل سنت اومده و جعلیست. ما اینو قبول داریم چون غیرت هیچ مسلمان آزاده مثل شما نمیتونه اینو قبول کنه. فرمای شما صحیح ما هم قبول داریم.
بله آقای ناروی
شما این مشکل شما سر اینه که این روایت نمیشه قبول کرد، درسته؟
درست اینم هست میگم،
ولی علمای شما گفتن صحیحه. ما از این گسته میخوریم، میگیم همچین اهانتایی به
پیامبر مشخص بوده اون به خاطر پاهاش، نه گفت عایشه اونجا بغلش خوابیده.
نمیدونم آقا یه لحظه اتاق فرمان تشریف اونطور درست کنن.
شما
استأذن ابو بکر علی رسول الله و انا معه فی مرط واحد، منم خوابیده بودم. حکم سند آقای ارنعود حدیث صحیح. آقای ارنعود یکی از معروفترین تعلیق زنها آجدانه وهابی، میگه صحیح، حدیث صحیحه. کتاب روایت در مسند احمد جلد 6 صفحه 167 اومده، شماره 25378.
من میگم حدیث صحیحه ولی شما
داشته
داری معنی
اون حدیث. انا معه فی مرط واحد یعنی چی؟ من و پیامبر با هم زیر یک لحاف بودیم. یعنی چی؟ زیر رو انداز بودیم،
نشسته بودن.
خداوند میگه من و پیغمبر زیر لحاف بودیم. عمر و ابوبکر مد، پیغمبر چیکاری نکرد. عمر اومد چیکاری نکرد. عثمان که اومد و جلسه، تازه پیغمبر نشست.
نشسته بود پیغمبر.
یا وایساده بود بعد نشست. پیغمبر زیر لحاف وایساده بود با عایشه بعد نشست.
آخه تو اتاق دونسی باید وایسته دیگه. مهمان فقط باشه باید وایسته.
آقای نوروی عزیز، ببینید ما علت این که شما اینطوری دارید دلسوزی میکنید رو میدونیم. بله، هر کسی، هر مسلمان غیرتمندی، غیر مسلمان هم باشه، همچین چیزی رو نمیتونه بپذیره. در مورد پیامبر خودش همچین روایتی.
حالا یه لحظه من یه چیزی بگم. حالا
بفرمایید.
مسلمانی خب پیامبر هم قبول دارین. پیامبر هم قبول دارین. پیامبر در انتخابش اینجوری داریم. پیامبر زیر سوال می‌برید. این واقعا این زور.
ما زیر سوال نبردیم. آینه روی.
یه لحظه سوال از جان برسم. شما خبر داری پیغمبر زنی به نام قتیله داشته؟ خب خبر داری قتیله مرتد شد؟ به قول اهل سنت، به قول آقای ذهبی، به قول دیگر بزرگان اهل سنت، اینم خبر داری شما؟ چطور سر عایشه که میرسین پیغمبر انتخابش خیلی خوب بوده، سر قتیله بوده اشتباه کرده، یه مرتد انتخاب کرده؟
حالا اون
فرق میکنه.
بله فرق میکنه. قتیله قتیله است، عایشه هم عایشه است.
خداوند در قرآن اونو داره در قرآن، اون
تهمتی
که بهش
زدن
در قرآن اومد. و
کجای قرآن اسم عایشه اومده دوست عزیز؟ آی ناروی، تو قرآن اسم عایشه اومده؟
اسم
عایشه
نه، ولی در
باره مصیبتی
بود که اونجا اون
هوا. حرف آقای حیدری داره میزنه.
بله بله بله، درسته.
حرف شما کاملا درسته. آقای حیدری هم گفتن گروهی خانواده پیغمبر و خانواده ابوبکر آمدن با عایشه، گفتن تو فاحشه هستی، نعوذ بالله، استغفر الله. بعد خدا گفت این تهمتی که زدید بد نیست، این شر نیست، این برای شما خیره.
آقای نارویی ما این کلیپ هم میشه پخش کنیم که آقای حیدری اسبتون منکم خانواده ابوبکر بودن. بله این الذین جاءوا بالافك عصبتون منکم. آقای حیدری ترجمه کرد عصبتون منکم، این کسانی که افک دروغ بزرگ را یه گروه از خودتون بودن.
آقای حیدری ترجمه کرده.
بله، اما برای کی بوده؟ اولا ما اعتقاد داریم برای ماریه بوده، برای ام المؤمنین عایشه نبوده، برای ام المؤمنین ماریه بوده. این اولا. ثانیا خود آقای حیدری گفته اون کسانی که این رو گفتن خانواده ابوبکر بودند که این حرف رو زدن.
سه نفر از صحابه بودن. نه بودن. آقای حیدری میگه اونا خانواده پیامبر بودن که با عایشه اتهام فحشا زدن. ما چی کار کنیم؟ حرف شما رو گوشیم، حرف آقای حیدری رو.
اونا هم بعد اومدن توبه کردن و خدا
توبه کرد. خود پیغمبر تهمت به عایشه زده، خودش توبه کرده. عجب.
خب خیلی تشکر میکنیم از آقای نارویی. ما میدونیم که اهل سنت بالاخره خب همین حس رو ما هم داریم. ما واقعا میگیم این روایت جعلی، ساختگی، دروغ، ساخت پرداختی بنی امیه است. خیلی بخوایم مثبت نگاه کنیم این قضیه، ساخت پرداختی بنی دست بنی امیه است، دودمان بنی امیه است. اما ما بحثمون اینه که چرا همچین روایتی اومده و حالا این روایت اومده و سندش هم صحیحه، چرا کارشناس وهابی وقتی که یک بیننده تماس میگیره این روایت رو میخونه شروع میکنه تهمت زدن به بیننده؟
به شیعه اهانت
میکنه. بله، به شیعه شروع میکنه اهانت کردن که شما در دل مرض دارید و چه دارید و چه.
بعدش هم میاد میگه همین از آیه یزدانی آب میخوره. با یزدانی هم خوش میده تو اون برنامه.
بله.
در حال گندی که آقای حیدری تو این کلیپ زده واقعا قابل جبران نیست. یعنی پاک شدنی نیست. خری حیدری علی رؤوس الوهابیه که به حال لا یغسله ما.
یغسله ما.
بله، آب هم نمیتونه اونو پاک کنه. این حرف واقعا کفره. اونایی که به عایشه تهمت فحشا زدن گروهی از خانواده ابوبکر و خانواده رسول خدا بودن.
البته مصح پسر خاله ابوبکر بوده.
بله.
بعد بلافاصله گفت منافق بودن.
زینب بن جحش هم کرده
چه همسر پیغمبر.
همسر پیغمبر دیگه.
نه زینب بن جحش خواهرش.
درسته.
خواهر همسر پیغمبر. نه گفت از خانواده خود پیغمبر بوده.
بعد گفت یه جا گفت منافقین بودن دیگه.
بعد هم همینا منافق. دو دقیقه بعدش گفت همون اجتماع زدن منافقم هم بودن.
بله خیلی متشکریم خانم حاجی زاده از شیعیان گرامی از شهر خرمدشت. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکریم از خانم حاجی زاده از خرمدشت. تماس بعدی آقای خسروی عزیز از عزیزان اهل سنت از شهر خمین. آقای خسروی سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام برم خدمت شما و آقای ابوالقاسمی
و آقای یزدانی
و آقای یزدانی عزیز.
بفهمید
خدمت شما عرض کنم که چند روز پیش کتاب اصول اربعه آیت الله خامنه‌ای یه نوشته ای را خوندم.
بله.
دیگر که ایشون اعتقاد داشتن یه سی کتب اربعه رجال من جمله نجاشی یا حالا فهرست اینا حالا مورد تحریف یا چه قرار گرفتن؟
در کتاب اصول اربعه صفحه 50. بله. ما هم دیدیم اون رو. بفرمایید.
می‌خواستم یه چیزی بپرسم. بعد اون وقت من یکی از روحانیان دوستانم بود پرسیدم.
یه مورد اگه بلندتر صحبت بفهمید من ممنون میشم. بفرمایید.
من یکی از دوستان روحانی داشتم ایشون شیعه بود. ازشون پرسیدم گفتن که آیت الله خامنه‌ای اعتقاد اصولا به رجال به اون صورت ندارن. چون اعتقادشون به فلسفه است.
خب حالا اگر اتاق سما تشریف محترم لطف کنن آیه خسروی هستی شما روی
بله بله.
یه لحظه اگر اتاق سما میتونن تشریف محترم لطف کنن
همین کتاب اصول
اربعه اصول اربعه فی مجاز ترجمه ماجد الغرباوی.
بله.
این آقا در ترجمه اشتباه کرده متاسفانه. دفتر مقام معظم اربعه هم فرمودن که این ترجمه اشتباه شده، اصلا کلام این نبوده، این ترجمه ایشونه، کلام مقام معظم چیز دیگری است.
یعنی به زبان فارسی شو.
بله ایشون به زبان فارسی گفتن که برخی از نسخ کتاب فهرست دچار تحریف شده، مترجم نوشته کل نسخ و این اشتباه مترجمه. خیلی ساده.
درست.
و شبکه‌های وهابی هم کلا نگرفتن علم کردن که چی و چی. آقا ترجمه است، ترجمه اشتباه شده، خود دفتر هم اینو قبول نداره، مصنف به اصطلاح زنده است.
بله
ما دیگه تعجب میکنیم این استدلالی که میکنن چیه.
آقای خسروی البته اگر شما دقت کنید، حالا من نمیدونم کتاب رو واقعا خوندید یا اون اسکنی که توی اینترنت گذاشتن رو دیدید، شما اگر ملاحظه بفرمایید همون اسکنی که گذاشتن صفحه 50 پایین صفحه عبارت رو آورده، صفحه 51 یک لغت صحیحه داره، پایینش رو ادامه روایت رو کاملا با جلد پوشوندن. چرا پوشوندن؟ شما برید ادامهش رو ببینید. یعنی میاد اونجا تبیین میکنه که معنایی که اینجا آورده در مورد تحریف این نیست که کلا زیر و رو شده. تصحیفاتی که خیلی عادیه در صحیح بخاری هست، در مسلم هست، همین الان چاپای مختلف بخاری با هم دیگه تفاوتایی رو دارن که این طبیعیه، در کتابای رجالی ما هم بوده. حتی اگر این رومو همون منظوری که شما دارید ازش رو بخوایم برداشت بکنیم. پاسخ خودتون رو دریافت کردی؟
بله فقط من همون نکته دوم بود که می‌خواستم ببینم حالا از فلسفه و یا علوم قرآنی ما میتونیم اگه رجال رو چیز کنیم، چون رجال به قول شما بالاخره هم در
بخواستم ربطی به هم نداره فلسفه و علم رجال.
فلسفه و رجال چه ربطی؟ پزشکی و مهندسی با هم چه ربطی نداره اینا با هم؟
چون یکی از دوستان شیعه به من گفت.
نه اشتباهی، اگر گفتن هم اشتباهی، ولی ما بعید میدیم همچی چیزی گفته باشه. خب
یک ماه دیگه هم مثلا بگردم از علی هم در یه سری از خطبه هاش این به قول معروف در مذمت مردگان
مذمت مردگانی، این که فرمودی که اینا نمیشنن.
ببخشید دارم
خواهش
می‌کنم. این که ایشون معتقد بودن مردگان هیچی نمیشنن یا قادر به انجام کاری نیستن. حالا ما از اون برم در قرآن داریم که شهدا زنده هستن و روزی میگن نزد خدا، و در یک سوره هم داریم که کسانی هم که قول معروف نمیفهمن اینا زندند و ما نمیفهمیم. ولی حالا مثلا حضرت علی در این نوع نهج البلاغه اینطوری بیان میکنن، منظورش این چی بوده؟
منظورشون اولا این خطبه را از اهل سنت مرحوم سید رضی نقل کرده، سندش سند عامی است. ثانیا در همون خطبه در ادامش حضرت می‌فرمایند که اونها مشغول هستند، اینکه نمی‌شنون یعنی اینکه نمی‌تونن جواب بدن. وگرنه ما خیلی سم رو در قرآن حرفای زیادی داریم، این تسمع الا من یؤمن به آیاتنا، پیغمبر فقط تو صدات رو به مؤمنین میرسون، یعنی کافرا صدای پیغمبر نمیشنیدن. سم دو تا معنا داره، یه بحث توجه نکردن، یه بحث نشنیدن. اگرم اون خطبه درست باشه معناش توجه نکردن، چون اونایی که در عقب هستن مثلا خطبه راجع به کفار مردگان کفاره، میگه اینا اینقدر مشکلات برای خودشون داره اصلا نمیتونن به شما توجه بکنن. خطبه هم اینطوره،
درست مردگان حالا کافر یا مؤمن میتونه بشنوه ولی متوجه نمیشه.
آیه نه اینکه متوجه نمیشه، آیه قرآنه که ما آیه قرآن داریم که پیامبرها با مرده ها صحبت کردن.
بله همون در جنگ بدر مثلا.
نه پیامبرها، حضرت شعیب و حضرت به نظرم حضرت صالح و حضرت لوط با مرده ها صحبت کردن. سوره اعراف وقتی قومشون عذاب شدن تاده شد با مرده ها صحبت کردن. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف اسعى على قوم كافرين ولكن لا تحبون الناصحين. يا ايريم هست وتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسعى على قوم كافرين. بله آیه هستش که با مرده صحبت کرده.
بله با مرده. خود امیرالمومنین در هنگام تدفین حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه هم با نبی مکرم اسلام خوب صحبت کردند.
بله
بله اینم جمله دیگه از نهج البلاغه است که خود امیرالمومنین داره با نبی مکرم اسلام صحبت میکنه. خب تشکر میکنم از آقای خسروی، از عزیزان اهل سنت. تماس بعدی آقای حسینی که تماسشون قطع شد در ابتدای برنامه، از عزیزان شیعه از قم. آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد بزرگوار، خدمت حاجی های یزدانی، حاجی های ابوالقاسمی عرض سلام ادب دارم.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
عرضم به حضور شما، من دیشب میخواستم زنگ بزنم بالاخره موفق نشدیم. این اولا یه دو سوال کوچولو داشتم، یه دوسری مورد دیگم که این میخواستم بفهمم یه آقای محسنی، آقای مولوی محسنی واقعا این خیلی به عزیزان اهل سنت وقت زیاد میده، واقعا این همون گفتاری چی شیعه یا سنیه؟
یک سوال
دوم، این آقایون وهابی ها این شبکه کلمه اساس اینا بر دروغه، واقعا اگر اینا مردن چند وقت اینا صدای ما رو میگیرن اصلا وصل نمیکنه. اون شماره هم که روی صفحه میده این شماره هست بیکاره هست، هر چه زنگ میزنی اصلا شبکه ها در دسترس نیست، یه شبکه علیکی رو میذاره روی صفحه. اگه واقعا اینا مردن خب همین آقای اثناعشری، آقای باقری و آقای زاری و بنده هستم، خیلی از بچه های دیگه زنگ میزنیم اینا به همینه که میفهمه که اینا استدلال میکنه فوراً قطع میکنه، همون چند نفری که زنگ میزنه از خودشون رو به به کنه.
وای حسینی چند بار که شما روی خط رفتید ایجاد مشکل کردید برای اونها، چه انتظاری دارید؟
خب
شما یه برنامه شما برو روی خط ازشون تعریف بکن، دو تا شعر برای آقای هاشمی بخون تا ببین سری بعدی خودشون بهت زنگ میزنن یا نه.
خب بله بله این همینه، یه خورده اگر حرف اساسی باشه فوراً میفره وسط حرفو.
بله
میگه من یه سوالی دارم از شما، همون دو دقیقه که وقت داریم، اگه اینا واقعا میخوان بفهمن خب بیاد شبکه ولایت یاد بگیرن، حقانیت شیعه رو ببین، همین خودش ثابت میکنه که شیعه چقدر واقعا فامید عدالت داره که برادران اهل سنت میاد با اینا چی برخورد میشه، حتی از حق شیعه ضایع میشه به حق اینا داده میشه.
آقای حسینی شما متوجه شدید چرا آقای محسنی عزیز بیشتر به اهل سنت وقت میده؟
بخاطر
اینکه فرق شبکه ولایت با شبکه کلمه مشخص بشه. شما میفرمایید اونها وقت نمیدن شما صحبت بکنید، در حالی که اعتراض میکنید آقای محسنی بیش از حد وقت میده به اهل سنت و منطق ما هم همین هست. تشکر میکنیم از شما.
خیلی دیگه میشن حق به اونو وقت داده میشه.
من میخواستم در این مورد که این آقایون اومده یه اسمای مقدس رویشون گذاشته به نام به جنگ شیعه اومده، آقای حسینی و هاشمی و اینا، هم من همه اینا دروغ، همی آقای حسینی که همشهری خود ما هست اینا ما میشستم آقا اسمش حسینی نیست، همی آقای هاشمی اینا، چون اسمای خود در بین شیعه مقدس قابل احترام اینا اومدن با بهبه و چهچه خودشون یه خورده میخواد از اینا سوء استفاده کنن. یه خورده میخواستن در این مورد زیادتر افشاگری کنین بله. مردم هم اینا رو خوبتر اینا رو
ما یه افشاگری کالتراب کردیم بیه برای پدرجت اونو.
ممنون، تشکر، عرض دیگه
زنده باشم انشاءالله. خیلی متشکریم از آقای حسینی عزیز، از عزیزان شیعه بودن ایشون. تماس بعدی آقای محمدی از عزیزان اهل سنت از شهر بیرجند. سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید شبکه ولایت.
سلام.
من فقط یه عرضی داشتم، میخواستم بگم که فرق وهابیت با اهل سنت چیه؟ تا اونجایی که من این شبکه، این شبکه هایی که شماها میگید وهابی، اعتقاداتی که این شبکه ها مطرح میکنن هیچ فرقی با اهل سنت نداره. لطف کنید همین الان این جواب برام بدید.
هیچ فرقی نداره، درست به شما
زنید. الان مطالبی که من از
من میدونم
جناب آقای محمدی، مطالبی که من از آقای حسنی دمشقی، از ابن حجر هیثمی، از اینا خوندم رو ندیدی شما فرق وهابیت رو با اهل سنت؟
من تا اونجایی که من این شبکه ها رو نگاه کردم، خب
نه، حالا کار مطالبی که من نشون دادم رو دیدی یا ندیدی؟
آقای محمدی، تعریف شما از سنی چیه؟ شما تعریفتون از سنی وهابیه؟ بله، فرقی بین وهاب سنی که اسمش معنیش وهابی باشه و وهابیت نیست. اما اگر واقعا سنی بخواد طرفدار امام مالک، شافعی، ابو حنیفه، احمد ابن حنبل باشه، نه، این آقا دیگه نمیتونه خودشو با وهابیت که بدونه. شما تعریف از سنی چیه؟ بگو ببینید تعریف از سنی چیه؟
الو، فقط یه عرض داشتم. شما لطف کنید بگید که الو.
بفهمید.
شما لطف کنید اول من این سوال از شما کردم که فرق اهل سنت با وهابی چیه؟
شما کدوم اهل سنت شما میگید؟
شما تعریفتون از اهل سنت رو ارائه بدید تا ما فرقش رو با وهابیت بگیم.
من اهل سنت اینایی که به شما میگید وهابی، خب کاملا با اینا اتفاق نظر دارن.
اینایی که شما میگین شبکه‌های اهل سنت، اینا توسل رو قبول دارن یا نه؟ شفاعت رو، زیارت قبر رو، حاجت خواستن از مادر رو قبول دارن؟
ما اهل سنت اونه، ما هم توسل رو قبول نداریم.
توسل شما قبول نداری؟ این صفحه مونیتور من اگر امکانش باشه الان من از یک از علمای اهل سنت نشون میدم اینم که
بله، تصویر مونیتور های یزدانی رو اتاق فرما میشه بسته کنیم.
اون توسل به پیغمبر رو که اصلا بگذاریم. توسل این بله. کتاب الخیرات الحسان فی مناقب امام اعظم ابی حنیفه النعمان علامه مفتی شهاب الدین احمد بن حجر هیثمی این کتاب رو نوشته. دیدین کتاب رو؟ چاپ مصر هم هست.
بله، من دارم این کتاب رو میبینم.
الفصل الخامس، این کتاب الفصل الخامس و سلاسون، فصل 35. فی تعدب الائمه معهم فی مماته کما هو فی حیاته. ائمه در زمان مرگ ابو حنیفه نسبت به او ادب میکرده همونطوری که در زمان حیاتش بود، و این که قبر او رو همیشه زیارت میکردن و ان قبره یزار لقضاء الحوائج، قبر ابو حنیفه رو ائمه زیارت میکردن تا حاجتاشون رو بگیرن. اعلم انه لم یزل العلماء و ذو الحاجات یزورون قبره و توسلون عنده فی قضاء حوائجهم. اینا رو میبینید یا نه؟ من هم الامام الشافعی لما کان به بغداد فانه جاء انه قال انی لاتبرک به ابی حنیفه و اجی و الى قبره فاذا عرض لی حاجه صلیت رکعتا و جئت الى قبره و سالت الله انه فتغزی.
حالا من از کجا بدونم که این کتاب تعریف نشده است؟ اما تا اونجایی که
شما ثابت کن این کتاب تعریف نشده است. الان نه، هفته بعد، یک ماه بعد اگر ثابت کرد اینی که من الان نشون میدم یک کلمش فرق کرده، من اصلا دست از این شبکه میکشم. شما یک کلمش فرق کرده باشه،
خب اهل سنت ایران رو من به شما بگم.
آقا جان، این اهل سنت ایران نه امام شافعی و امام ابو حنیفه رو قبول داری یا نه؟
یک لحظه. آیا بزرگان اهل سنت ایران به چی توسل به قبر رو قبول دارن؟
ملا عمر سربازی رو شما میشناسید یا نه؟ ملا محمد عمر سربازی از مولوی های بزرگ و نامی ایرانه.
بله میشناسم.
میشناسید؟ اگر از کتاب ایشون بیاریم، کتاب معروفی که چند بارم اینجا نشون دادیم ایشون توسل کرده، شما میپذیرید یا نه؟ یا باز هم میخواید بهونه بیارید؟
کتاب برام نیارید.
چی نیارید؟
کتابشون رو صفحه
فایل صوتی برام بیارید.
کتاب
یک لحظه.
صفحه صفحه که مونیتور بنده نشون میدید یک مطلب از آقای ابن تیمیه بخونم براش.
بله، از آقای ابن تیمیه ببینیم ایشون چی گفت.
بله، این کتاب البدایه و النهایه است، مال شاگرد آقای ابن تیمیه، تحقیق هم مال دکتر عبدالمحسن ترکی وهابیه، چاپ جلد 18، چاپ دار حجر. این نقل میکنه از آقای برزالی که در شوال سال فلان صوفی ها آمدن ابن تیمیه رو گرفتن، با او کارهای انجام دادن و محاکمش کردن، بعد از محاکمه بر حال ثابت نشد حرفاش. آقای ابن تیمیه چی میگفت؟ لا یستغاث الا بالله. آقای ابن تیمیه چی میگفت؟ استغاثه فقط از خدا.
بله آقای عزیز.
بله
یک لحظه، من میگم کتاب برام سند نمیشه. اینکه شما
چی برام سند میشه؟ کتاب
این برام این تاثیر مهمه برام شما بدید. کتاب آقای محمدی،
کتاب عکس کتاب
آقای محمدی موتور من بذارید. اینو نگاه کن آقا جان، این چه نگاه کن شما، این کتاب نیست. اینایی که ملاحظه میکنید
آقای محمدی،
آقای محمدی، آقای محمدی دوست عزیز، کتاب سند نیست دیگه. شما برو تربتجان، قبور اهل سنت تربتجان، سنگ قبر رو نگاه کن شما. اینم حرم اون آقای جامی است. اینا نمی‌فهمم اینا سنی بودن قبرشون اینطوری کردن حرم برای ساختن در ایران چیه بودن؟
شما مولانا، الو شما مولانا عبدالحمید شیخ الاسلام عبدالحمید رو می‌شناسی دیگه؟
آقا جان شما آقای عبدالحمید اول ثابت کن سنی وهابی نیست. ما من دارم میگم اهل سنت
عبدالحمید رو قبول داره به قول شما.
بله
ایشون توسل میتونه منکر بشه
اگر بیاد بگه آقا جان من حرف استادم آقای سربازی رو قبول ندارم، اون کافر میدونم چون توسل کرده. اگر آقای عبدالحمید گفت چون سربازی توسل کرد من کافر میدونمش، اون موقع قبول میکنه. بله
ما
این ساده
ایشون توسل قبول نداره،
توسل به قبر قبول نداره
ایشون،
من مطمئن
نیستم. خب استادش هست، یعنی استادش کافر میدونه؟
شما از کجا مطمئن هستید؟
یک علمای اهل سنت،
یک مدرکی، یک سندی، یک چیزی از کلام ازشون بگید که من توسل قبول نداشته باشم. قبول نداره ایشون، مدرک بدید بهم.
در ایران وجود نداره که اهل سنت توسل به قبر را قبول
این داشته. علمایی که اینجا اومدن و از توسل دفاع کردن، اینا علمای اهل سنت نبودن؟ شبکه ولایت اومدن، اینا که شبکه ولایت اومدن همه از توسل دفاع کردن، اینا سنی نبودن؟
نه اونها جهلی بوده، علما جهلی، ما عالم درست کردیم،
کپی بوده،
کپی بوده احتمالاً. تعریف کردیم
آقای محمدی عزیز،
ما نزدیک 10-12 نفر از علمای بزرگ اهل سنت رو آوردیم اینجا، هم از زاهدان هم از کردستان، اینا همه اومدن توسل رو قبول کردن، اینا سنی نبودن؟ شما سنی هستی فقط؟
شما آقای مرادزهی رو آوردی، یک بار من ندیدم که ایشون بگن ما
بحث توسل ما با ایشون انجام ندادیم. ایشون متاسفانه رفت یه موضوع انتخاب کرد که دیگه کل همه وهابی‌ها رو گرفتار کرده، چند ماه بحث اون انجام میده. بحث توسل ایشون مطرح میکردن، اگر قبول نمیکردن باشون بحث میکردیم.
آقای محمدی،
شما توسل
آقای محمدی، آقای محمدی عزیز ببینید، ما گفتیم برای شما سند بیاریم که اهل سنت قائل به جواز توسل، شما گفتید کتاب برای من حجت نیست. من نمیدونم دیگه چی برای شما حجته. استاد ابوالقاسمی اومدن نشون دادن عکس مقبره اون که دیگه کتاب نبود.
آقای اون کسی که تو قبره میتونه جوابت رو بده؟
چه کسی این قبر رو ساخته؟ آقای محمدی، آقای محمدی، من برای ایشون برای اهل سنت رفتم قبر ساختم، روحانی شیعه یا اهل سنت؟
اون کسی که داخل قبره آیا میتونه حاجت تو برآورده کنه؟
اون نمیتونه، خدا میتونه به وسیله اون حاجت ما رو برآورده کنه، خدا میتونه.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی. دیگه باز قضاوت با بینندگان عزیزیشون میگه کتاب برای من حجت نیست. و چی برای شما حجته دیگه؟ حالا ما نمیدونیم. به هر حال تماس بعدی
حالا یه لحظه فهمید تصویر متمن لوس کنم.
بله تصویر مانیتور آقای ابوالقاسم.
بله عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، تألیف فخرالمحدثین مولانا خلیل احمد سهارنپوری، مقدمه و ترجمه از مولانا عبدالرحمن سربازی. همین الان ایشون زنده است. عبدالرحمن سربازی میگه ما سنی هستیم و وهابیت قبول نداریم. شما اگر کتاب هم قبول ندارید آقای عبدالرحمن سربازی سوال بپرسید جواب نخواهند داد. متشکرم دکتر.
بله خیلی زمان نداریم. تماس بعدی آقای میرزایی از عزیزان شیعه از تهران. آقای میرزایی سلام علیکم و رحمت الله. اتاق فرمان لطفا این تماس آخر باشید.
و عرض سلام خدمت شما موجه محترم و شما کارشناسای محترم. یه سوالی که برام پیش اومده بود درباره فیلم مختار بود. می‌خواستم ببینم تمام مثلا شخصیت پردازی‌ها که شده مثلا کیان و یزدان و اینا واقعا بوده یا نه؟ مثلا به خاطر اینکه فیلم جذاب‌تر شه اونا به وجود اومده.
یعنی وجود خارجی داشتن یا نه، یا اینکه دقیقاً اینا مطابقت داره با شخصیت تاریخشون؟
سوال دیگه هم داشتم، ببخشید.
بفرمایید.
سوال دیگه این بود که این آقایون وهابی که همش مثلا میگن توی کتابای ما درباره کشتنش یه چیزی نیومده، پس چرا اینقدر که توی پاکستان این شیعه رو میکشن، توی همین افغانستان، توی آشورا مثلا بمب‌گذاری شد، یه برنامه مثلا 10 دقیقه‌ای نمیذارن به زبون پشتو یا مثلا به زبون افغانی یا به زبون همین فارسی که اینا رو محکوم کنن و بگن نکشید؟ تو همین ماگه بگیم که ما شیعه ایم حتما رو قبول نمی‌کنن، ولی خود شما شاهدید که توی پاکستان و افغانستان حتی ایران گروه جندله آقای ریگی چقدر مثلا شیعه رو به جرم اینکه دارن عزاداری می‌کنن می‌کشن. ولی یه چیز دیگه بود درباره این قبرایی که مثلا مرقدی که شیعه به وجود آورده، خود این افغانی‌ها که مثلا من با چند تاشون در رابطه هستم، سنی هم هستن، میان مثلا قوم مثلا مرقد حضرت معصوم مثلا زیارت می‌کنن یا مسجد میرن زیارت می‌کنن، بعد خودشون درباره عمر یه حرفایی میزنن که واقعا ما که شیعه میشویم تعجب میکنیم که مثلا عمر ضد زن بود و زنا رو نمیدونم اذیت میکرد، کتک میزد. خود این سنی ها میگن، خودشون سنی ان، عمر هم قبول دارن، باز این همه درباره آقای عمر اینا ضد صحبت میکنن. یا همین
من.
یا همین حدیثی که ما الان خوندی درباره حضرت محمد که اصلا دوست نمیشه به زبان بیاره که از حتی این کافرایی که مثلا کاریکاتور حضرت محمد رو میکشن نمیتونن انقدر حضرت محمد رو مثلا کوچیک و خار کنن. استغفر الله استغفر الله خواستم بده هم بشه که آبا من یه خورم اول شما نمیتونستم صحبت کنم، فقط همین دیگه همین شبه هم هایی میشه جواب
بده. خیلی متشکرم آقای میرزایی عزیز. اینها خودشون همین در هفته گذشته نه تنها نمیخوان جلوی این بحث ها کشت و کشتار و این خشونت ها رو بگیرن، اومدن شروع کردن تحریک کردن مردم بر علی آقای یزدانی، یعنی یه حرفایی رو می‌زدن که مردم نمی‌دونن شما باید اکثر عملشون بدید و فلان، اینجور بحثایی رو اومدن مطرح کردن، خودشون دارن اصلا تحریک می‌کنن، یعنی به نوعی آتش بیار معرکه شدن خودشون.
ملازاده تو شبکه‌اش میاد تشکر طرفداری می‌کنه از جند شیطان، شما توقع دارید اینا بیان محکوم بکنن، اینا رو رد بکنن؟ نه آجان، خوشحال هم میشن، طرفداری هم میکنن و خودتون میگفتن اگر ما نیرو داشته باشیم بیرون حمله میکنیم.
بله. برنامه زنده اصلا زنگ زد عبدالملک ریگی به آقای ملازاده صحبت کردن اصلا.
بله خدای ملازاده تصریح کردن گفتن اگر یک کشور خارجی بیاد به ما کمک کنه خودمون حمله میکنیم به ایران. عین کلام ایشون هست، کلیپش هم در آرشیو موجوده. خب اساتید محترم، پرسش ها رو یک سوال در مورد مختار داشتیم.
من سوال
که آیا وجود خارجی داره این شخصیت های فیلم یا خیر؟
درباره مختار خب بحث زیاد هست. خیلی از شخصیت های بزرگی که در تاریخ در کنار مختار بودن متاسفانه اصلا در این سریال نیومدن، مثل ابو توفیل، عامر ابن واصله که پرچمدار مختار بوده، همه کاره مختار بوده، از اصحاب پیغمبر، از اصحاب امیرالمومنین، از اصحاب امام حسن است و اون شیعه شجاعی که حتی رجعت رو هم قبول داشته و همه کاره مختار بوده، متاسفانه اصلا در این سریال نام از اون نیست. ولی خب کسانی هستن که ما خیلی گشتیم اون زمانی که فیلم سریال پخش میشد، بحث کیان رو نمیدونم این یزدان اینا رو گشتیم، من حتی یک بار هم نام کیان رو در تاریخ ندیدم. حالا از کجا پیدا کردن؟ البته خب محققینی بوده شاید پیدا کردن، ما نمیدونیم، ولی من پیدا نکردم.
بله
حالا از کجا بوده نمیدونم.
این ابو توفیل همون ابو توفیلیه که به خاطر شیعه بودنش بخاری ازش رو نقل کرده.
همون ابو توفیل معروف هست که شیعه بوده،
صحابه شیعه بوده،
صحابه شیعه بوده و میگن رافضی خبیث بوده.
بس.
چون اینا دسته بندی میکنن، شیعه کسی است که عثمان رو از امام علی بیشتر دوست داشته، امام علی از عثمان بیشتر دوست داشته باشه. رافضی کسی که شیعه غالی کسی که امیرالمومنین رو بر ابوبکر عمر مقدم کنه. رافضی کسی که به ابوبکر عمر فحش بده. رافضی خبیث کسی که به رجعت هم ایمان داشته باشه و
ابو توفیل رافضی همین
رو قبول داشته.
بله.
رافضی خبیثی که رجعت رو هم قبول داشته. ولی خب متاسفانه در فیلم مختار نمیدونم چرا اصلا اسمی از این آقا برده نشده بود.
بله خب
سوال دیگه خاصی نبود.
خانم حاجی‌زاده به نظرم که تماس گرفتن بزن این المپیک دینی که هستش، ما هم پیروزیم. اگر شبکه کلمه توی مسابقه یه نفری هم شرکت کنه دوم میشه. این وضعیت که ما الان داریم میبینیم خودشون دارن حرفای هم دیگه تناقض رد میکنن. وقتی ما تناقضات از حرفای خودشون پخش میکنیم، گفتن یه گروهی رفتن به اصطلاح درگیری با دشمن فردی شیفت و کشته دادن. حالا اینا هم همینطورن، خودشون با دشمن فردی هم بخوان بجنگن تناقض گویی هاشون آبروی خودشونو خواهد برد. من فقط یک نکته دیگه عرض کنم. دوست عزیزم گفتن که ما راجع به اینها و نسبشون مطالب صحبت بکنیم. همین هفته قبل این آیه سجودی که میاد میگه شیعه بوده و سنی شده، یک مطلبی گفت که دیگه واقعا نشون داد حتی یک روز هم این آقا بین شیعه ها درست حسابی نبوده.
همین آقای جندب رو میفرمایید؟
نه نه نه، جندب که آقا جان خیلی
برگشت کن. جندب
اومده میگه من اولین باره که میشنوم که تیر به چشمان مبارک قمر بنی هاشم خورده باشه. تا حالا من که شیعه بودم تا حالا نشنیده بودم.
بله.
شما چه جور شیعه ای بودی که تا حالا نشنیدی تیر به چشمان مبارک قمر بنی هاشم خورده؟ و همینجا قمر بنی هاشم میکنه قمرت زرد بنشون تو دروغگو هستی، حتی یک بار هم در بین جمعیت هایش در روزه های قمر بنی هاشم شرکت نکردی، کسی که دلش پاک باشه اونجا شرکت میکنه، شما حق شرکت هم نداری بیایم رات هم نمیدی.
البته جالب هست، میاد مثلا 10 دقیقه یک روزه رو میگذاره که از بهترین روزه هاییست که انسان بنشینه و لذت میبره اون روزه ها رو، یک روزه بسیار خوب اونم مستقیم از کربلا رو پخش میکنه، آدم لذت میبره، بعد 2 دقیقه دربارش حرف میزنه. حرفش چیه؟ میگه من چیز جدیدی در این روزه شنیدم. اون چیز جدید چیه؟ حضرت ابوالفضل سلام الله علیه تیر به چشمش خورد، این چیز جدیدیه. این معلومه که این آقا اصلا دروغگویی است که هیچ وقت شیعه نبوده، یک لحظه هم شیعه نبوده، این
حتی در جامعه شیعه هم شاید نبوده،
نبوده در جامعه شیعه، در جامعه شیعه بود قطعا.
آقای ملازاده تو شبکه خودش اومد گفتش که شیعه روزه حضرت عباس که میخونن مثلا تیر به چشم حضرت خورده، دستان حضرت قطع شده، اینا هست، اینا رو میگن اما دروغ میگن، نگفت شیعه اینو نمیگن. اما این آقا دیگه اینقدر پرت از ماجرا که میگه من اولین بار این مطلب رو شنیدم. یه خیلی جالبه، شما شیعه هستی که اولین بار میشنوی آیه ملازاده، سنی وهابی است که میگه اینها رو من شنیدم از شیعه ها.
در حال فشار بر شبکه کلمه و کارشناس بسیار زیاد هست و نشانه این فشار هم همون دوگانگویی آقای حیدری در یک دقیقه یا 2 دقیقه بود، یک جا اومد گفت تهمت زده پیغمبر و این کفر آشکار هست، گفت خانواده ابوبکر و خانواده پیغمبر به عایشه اتهام فحشا زدن، بعد 2 دقیقه بعدش گفت اینایی که به عایشه اتهام فحشا زدن منافق بودند. این چیه؟ یعنی خانواده پیغمبر و خانواده ابوبکر منافق بودند. البته داره حرف حقیقت میگه، روایتش در صحیح بخاری داره از روی صحیح بخاری میخونه، چون در صحیح بخاری اومده که زنهای پیغمبر به عایشه اتهام فحشا زدن، مادر ابوبکر، مادر عایشه و خود ابوبکر اتهام فحشا به عایشه زدن و آمد ابوبکر پیش پیغمبر گفت چطور منتظر زنی هستی که خیانت کرد و فضحت نی، زنی که به تو خیانت کرده و من رو مفتضح کرده.
بله.
این هم جالبه، در کتاب های اهل سنت آمده و من البته در صفحه فیسبوک هم اون رو گذاشته بودم و عکسش رو هم اگر لازم باشه الان اگه فرصت هست من عکسش رو عکس این
متنش رو آوردم،
متنش رو آوردم، من عکسش رو دادم.
بله. میگه فقال یا رسول الله ما تنتظر به هذه التي قد خانت که، پیغمبر این دختر چرا این دختر نگردش، این دختر که بهت خیانت کرده آبروی منم برده، یا از اون کتاب آوردن که نگن تحریف کرده.
بله. این تاریخ المدینه منوره ابن شبه نمیری هست در جلد صفحه 333 و 334. یا رسول الله ما تنتظر به هذه التي قد خانت که و فضحت، منتظر زنی هستی که به تو خیانت کرده و منو مفتضح کرده و رسوا کرده. مطلب در کتاب ها این هاست و این یک از سوتی های بزرگ آقای حیدریه که بر اثر فشار همین چهل روایت بکنم اومده و اینا که میگه همه هزیان هست به نظر من، همه این مطالبی که میگه فشار اون چهل روایت هست که بعد از 3 ماه هنوز فقط یک روایت رو بررسی کرده، اونم 4 تا سوتی گنده داده. حالا به 40 تا انشالله کی خواهد رسید دیگه اونشو به حال
بعدم خواهیم دید.
چه خواهد رسید دیگه؟
اینا خیلی به مشکل برخوردن. آقای ترشابی، آقای کیانی رو انداختن جلو. این بندگان خدا هم بی تجربه هستند.
بله، ترشابی هم جالبه. یه برنامه داشت نوشته بود میزگرد. تو این میزگرد یک نفر بیشتر نشسته. میزگردی که یک نفر بیشتر کارشناس نداشت. و بعد گفت که می‌خوام همش حرفای شما بیننده‌دار بشنویم. هر چی منتظر منتظر زنگ نزد. زنگ الو از بحرین قطع شد. الو از امارات قطع شد. یه نفر از بلوچستان واسه شد، یه نفر از لندن، دیگه همه حد زدن الو الو قطع شد.
بله.
نه همه نشانگر این هست که کسی نبود زنگ بزنه، علیکی داشت به خود میگفت که الو الو و میزگرد یک نفره تازه جدید بود دیگه از شبکه کلمه، از اون بدعت‌هایی بود که شبکه کلمه داشت.
بله، اینم از اون بدعت‌هایی که اینها آوردن. تشکر میکنیم از بینندگان عزیزی که تا این دقیقه از شب بیننده برنامه خودشون بودن. انشاءالله که شما ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. آیه از اون ابو القاسم دعا بفرمایید.
این نوبت شما
نوبت شما آمیشو میگم.
طبق نوبت آقای ابو القاسم، ولی طبق صادات بخوایم حساب بکنیم باز هم آقای یزدانی است.
الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. اللهم اجل لولیک الفرج. اللهم اجل لولیک الفرج. خدایا ما را از شیعیان و دوستداران واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف قرار بده.
آمد.
چشمان همه ما را به نور جمالش روشن و منور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی تشکر میکنم باز هم از شما بینندگان عزیز و عذرخواهی میکنم از کسانی که دوست داشتن توی خط بیان و ما شنونده فرمایشات اینها باشیم، نتونستن به خاطر ضیق وقت توی خط بیان. انشالله برنامه بعد شنونده صدای گرم شما خواهیم بود. تا دوشنبه هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدا میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بالرام أجام وليس قسورا أنا الذي سمتني أمي حيدرا بالرام أجام وليس قسورا عبل الذراعين شديد القاصرا كليث غابات كريه المنظر أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي